to revolution.
Radio Iran. A-I-R-F. Radio Iran. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید برنامه های رازها و نیازها رو حتی از ماها و سالهای قبل بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و هر برنامه ای رو که مورد نظر دارید بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام.
تشکر میکنم از وقتی که بند دادید. اصلاً سوال من مربوط به دو تا از دوستانم هست که از ایران از من خواستن که از جناب علی مشورت بکنم که نظرتون رو اعلام بفرمایید. اجازه میدید؟
تمنا میکنم.
بله. یکی از دوستان من دو تا پسر داره که حدود سنش به 30 سالشون هست. همسرش دچار افسردگی شدید بوده و هم مشروب میخورده و هم سیگار میکشیده و هم گاهی به صورت مقطعی ولخرجی های زیاد میکرده و بچه ها در اون، چون مادرشون خیلی دوست داشتن در اون دوران جوانی، خیلی مادرشون اعتراض میکردن و خیلی حتی بهش پرخاش میکردن به خاطر مشروب کاری. ولی بعدها که مادرش متاسفانه فوت شده، اینها همون عادت های مادر رو تکرار میکنن. یعنی یکی از این پسرها هم مشروب زیاد میخوره، هم سیگار میکشه و هم بعضی وقتا خیلی عصبی میشه و کنترل از خودش از دست میده. یکی دیگه هم تقریبا به همین شرایطه. سوال این دوست من اینه که آیا امکان داره که این بچه‌ها در واقع به شرایط مادرشون دچار بشن و آیا این ارثی یا جنبه محیطی و انوایرمنت داره و چه میشه کرد در این مورد؟
تمنا میکنم. ببینید عزیز، من یه توضیح کلی عرض میکنم بعد میرسم به مطالبی که اشاره فرمودید، چون در موردش یه صحبت خاصی هم هست. اصولا اون چیزی که شخصیت من و شماست، یعنی مجموعه صفات و ویژگی هایی که نسبتاً در ما پایدار، جهان بینی و باورها و اعتقادات و انتظارات و احتیاجات و جدول ترجیحاتمون، نتیجه 5 تا عامل اصلی است که البته یکیش بحث فلسفی علمی به عنوان فطرت، اون چیزی که ذات و هستی و جوهر و وجود ماست که به نظر میرسه در اونجا خوب و بهتر یا خوب و خوشتره. دومی زمینه‌های ژنتیکه که قصد از ژنتیک اینجا ارث یا توارث نیست، یعنی هریدیتی نیست. برخی از اوقات در آدم‌ها یه ویژگی‌هایی نشون داده میشه که مال 1 میلیون سال قبل یا 7 میلیون سال قبل در مسیر تکامل انسان، ولی به هر حال بعضی از اوقات چون بحث علمی هست ناچار به اون اشاره میکنن که افرادی با حالات‌های استثنایی است. این دو تا مورد رو بذاریم کنار، دو تا مورد اصلی است. یکی زمینه ارثی و توارث، یکی آنچه که بهش اشاره فرمودید محیط است و تربیت است و آنچه که انسان می آموزه. بنابراین این 3 و 4شه و پنجمیش در حقیقت فعالیت ذهن و مغز و مخصوصا با حضور و وجود عقل توانایی آزاد شدن از همه اون قید و بند هاست که حالا اگر لازم شد اشاره خواهم کرد. حالا کتابای معمولی عادی وقتی به شما میگن شخصیت انسان چگونه تشکیل میشه یا من شما کی هستیم، پاسخش این است که ترکیب دو چیز، ارث و محیط. مفهوم ارث این است که بسیاری از صفات و ویژگی های ما از طریق توارث که پدر و مادر حتی تا چند نسل بعد، سه نسلش خیلی آشکاره ولی میتونه تا نسل پنجم و هشتم و اینها هم ادامه پیدا کنه، ویژگی های پیدا کنه. به همجاست که شما ممکنه فرزندی داشته باشید که چشمان آبی داشته باشه، علتش این است که سه نسل قبل از شما مادر بزرگ مادر بزرگ مادر بزرگ شما چشمش آبی بوده، بنابراین حتی اونا منتقل میشه. این دقیقا در خصوص ویژگی های روانی هم هست، چون به یک اعتبار ویژگی های روانی هیچ چیز جز انتقال یه مقدار زمینه های ژنتیکی در مغز و سیستم عصبی نیست. ما از دست و پا چیزی به دست نمیاریم، گرچه دست و پا اون شبیه پدر مادرمون میتونه باشه، ولی سیستم مغزی است و نوعی که به هر حال این مجموعه شکل و فرم میگیرند تحت تأثیر عامل ارثه. این که کدام موضوع بیشتر ارثیه یا کمتر برمیگره به صفت. شما به من اگر بفرمایید که یه آدمی خشمگین و عصبانیه، میگم متاسفانه خشم و عصبانیت یا تمپرمنت، خلق و خوی زمینه شدید ارثی داره. اگه بفرمایید یه بیماری که الان شما به نظر من بهش اشاره کردید بایپولار باشه، دو قطبی باشه، یعنی منیک دیپرشن باشه، زمینه جدی ارثی داره، تا مرز حتی 40% میره. وقتی بفرمایید افسردگی تنها میاد به 20%، وقتی بفرمایید استراب و نگرانی میاد فرض کنید به 12-13%، ای به من بفرمایید درباره اعتماد و اطمینان یا راستگویی ای بسا 1-2%. یعنی پاسخی ما نداریم که در مجموع صفات من و شما چقدر ارثیه و چقدر نیست. اون چیزی که داریم این است که راجبه چه صفت به خصوصی صحبت میکنین که مطالعات علمی درصدای اونا رو نشون میده. پس فرض کنید اسکیزوفرنی از جانب پدر مادر 10%، وقتی هر دو تا به اصطلاح فامیل باشن یا هر دو داشته باشن میرسه 40%. پس ما یه پایه های علمی داریم که با یه احتمال و درصدی میتونیم بگیم صفات منتقل میشن. بنابراین میدونیم، یک، چون اشاره فرمودید امروز معلوم شده که یه ژنی برای الکل هست، به این معنا که افرادی هستن که اون ژن رو وقتی دارن رو منتقل میکنن، فرزندانشون چند برابر بیشتر از یه آدم عادی با اولین برخوردشون با الکل آنچنان حال و وضعیتی پیدا میکنن که بهش علاقه مند میشن و بنابراین یه زمینه هست برای پذیرفتن اون و قبول کردنش. پس ما یه ژن فرض کنید مربوط به الکل داریم، چون در این موردی که فرمودید. دوم، بیماری که به نظر من مادر داشته، چون یه زمانی افسرده بوده، به زمانی کارهای یه مقدار خطرناک و ریسکی میکرده که تو بچه‌ام بهش اشاره فرمودید احتمالاً هست، منیک دیپرشنه. منیک دیپرشن هم طور که عرض کردم زمینه ارثیش قوی است، بنابراین بچه‌ها منتقل میشه. اگر پدر و مادری حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی داشته باشن، احتمالی که به فرزندشون بدن چیزی نزدیک 40%. تو دو قلوهای یکسان آیدنتیکال توین نشون داده شده که اگر فرض کنید شما 10 تا برادر اینجا دارید که همه اینا منیک دیپرشن دارن و اینا دو قلو داشته باشن، هم شکم یکسان باشن، آیدنتیکال توین باشن، از اون 10 تا 8 تاشون هم اونام دارن، حتی اگر تو دو تا محیط متفاوت بار اومدن. بنابراین زمینه ارثی منیک دیپرشن بسیار سنگینه. بعد میرسیم سراغ محیط. محیط و تربیت، که حتی محیط از همون زمانی است که بچه در شکم مادر به عنوان محیط تلقی میشه، بنابراین آسیبی که بچه در 3 ماهگی تو شکم مادرش یا 6 ماهگی میخوره به عنوان ارث نیست. درسته با اون متولد میشه ولی به عنوان ارث نیست، بلکه محیط در حقیقت جنینی اوست. وقتی به این دنیا میاد، حوادث و اتفاقات دوربرش و برداشت و دریافتی که داره محیط او رو میسازه. بنابراین چگونه پدر و مادری داره، چه حوادث اتفاقاتی افتاده، خواهر برادر چه داشته، محیط آموزشی چه خبر بوده، تو زندگیشون چه اتفاقاتی افتاده، با فامیل چه مسائل و مشکلات داشتن، بچه یه ذره بزرگتر تو کوچه و خیابون چه گرفتاریایی داشته، همه ایناست که دست به دست هم میده و در حقیقت ترکیب میشه با عامل ارث و در نتیجه در من و شما خودش رو نشون میده. البته مسئله آزادی انسان و اون فعالیت ذهن که گفتم شماره 5 و مخصوصا اگر انسان رشنال مایند و تینکینگ و عقل داشته باشه، چون توانایی داره و خاصیت عقل آزاد کردن انسان از همه قیدها، این شامل قید فرض کنید ارثی هم میشه، اونطور که ما رو از تاریخ و فرهنگ و جامعه هم میتونه جدا کنه. حالا برگردیم سراغ مطلبی که فرمودید. بر اساس این اطلاعات کمی که من دادید، مادر احتمالاً هم زمینه مشروب خوردن داشته و هم حالت منیک دیپرشن رو، یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی رو. این صفات اولا ارثیه. دوم، وقتی که من پدر و مادرم یه ویژگی دارن، حالا چه ارث باشه چه آموخته، من و شما به عنوان فرزند از اونها میآموزیم. یعنی ما همون گرفتاری ها رو پیدا میکنیم، فقط با این تفاوت که وقتی که اونا حالات بدی دارن، مطالعات نشون میده 85% ما شبیه پدر مادر اون میشیم، در موارد شبیه 15% عکسش. بنابراین مخالفت های اولیه معنای نرجوان مطلبی که فرمودید بسیار درسته. پسر و دختری که فرض بفرمایید با سیگار کشتن یا مشروب خوردن پدر مادرشون سخت مخالفن، اشکال کار این است که وقتی با مسائل و مشکلات جدی تو زندگیشون روبرو میشن، این خطر و احتمال وجود داره که همون کار رو بکنن. بنابراین مهم نیست که ما چه قضاوت و نظری داریم، نه اینکه اصلا مهم نیست، ولی معمولا اونقدر عمیق و سنگین نیست. بنابراین این دوتا بچه از یه طرف زمینه های ارثی رو میتونن از مادر گرفت باشن، من مطمئن نیستم ولی میتونن، دوم میتونن از مادر آموخته باشن. برای که در مادر
اجازه بدید، جالبه که پدر این بچه ها بسیار آدم آرومیه، هیچ گونه افسردگی تو وجودش نیست، نه سیگار میکشه نه مشروب میخوره. و چرا این بچه ها این عادت های خوب رو و این ناراحتی که مادرشون داشته و ضرب شدید که مادرشون بهشون زده از اونها پند نمیگیرن؟
آخه یه قصه پند نیست عزیز، شما من بفرمایید اتفاقا قاعده انسان گرایش به سمت فساده. شما اگر 10 تا سیب سالم داشته باشید، سیب گندیده، سیب گندیده رو بذارید وسط سیب سالم، سیبای سالم اونو درست میکنن یا گندیده عمری گندیده میکنه. دقیقاً در خصوص انسان هم متاسفانه گرایش به سمت فساد هست، به دلیل اینکه اموری که جنبه بستا بد دارن امور عدمی هستن، یعنی چیزایی هستن که باید هیچ کاری براشون نکرد. ببینید برای جاهل شدن که من و شما احتیاج نداره کاری بکنیم، برای عالم شدن باید یه کاری کرد.
برای این پدر چیه؟ چی کار میتونه با بچه‌هاش بکنه؟
البته بچه‌ها باید برن دکتر.
بچه‌ها خودشون
یعنی باید دکتر برن، برای اینکه اگر زمینه چه ارثی باشه چه محیطی بتونن کمکشون کنن. ولی پدر و مادر بیچاره در این گونه موارد چه میتونن بکنن؟ به همین جهت است که متاسفانه آنچه که میفرمایید ترکیب هر دو رو داره، یعنی ارث رو داره و شرایط و موقعیت و محیط رو، و به همین جهت است که عمیق‌تر و سنگین‌تر هست و تنها راهش هم کمک گرفتنه که اونجا بدونن چگونه میشه با این موضوعی که ترکیب ارث و محیط هست برخوردی بکنن که اگر ممکن باشه و اونا خودشون بخوان و همکاری کنن حال بهتری پیدا کنن. در غیر این صورت پدر اونم تو این سن و سال هیچی، من و شما تا 18 سالی که بچه یه نقشی داریم، بعد از اون دیگه اگر هم نقشی داریم اینقدر ناچیز است، تازه اونم وقتیست که بچه ها اجازه بدن، اگر ندن که هیچ.
بله خود شما این افسردگی در خانواده مادر این بچه ها بوده و حتی مثل که پدر بزرگیشون یک بار حتی خودکشی هم کرده، ولی ما ناموفق.
بنابراین البته موفقیت که هم نیست است به این، ولی به هر حال اون چی که میفرمایید منیک دیپرشن نشون میده. حالا که ببینید چون زمینه افسردگی و حالت شیدایی سرخوشی بیشترین دلیل خودکشی است، به همجه از که منیک دیپرشن رو به نظر من دارن، به همجه از که احتیاج به مراجعه به روانشناس روانپزشک دارن. برای خوشحال شما تون صحبت.
اجازه میدید سوال دوم هم مطرح کنم؟
باید روی خط باشید.
متشکرم، ممنون.
شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
یکی از مشکلات بزرگ از دست دادن وزن اضافه افتادگی بدن و صورت می باشد. با روش ابتکاری دکتر رضا ترشیزی نه تنها وزن شما به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد، بلکه پوست صورت و بدن شما نیز کشیده می شود. با استفاده از دستگاه رادیو فرکانسی ما خیال شما را پس از کم کردن وزن راحت کرده و به زیبایی کامل می رسانیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر از خدمات دیگر مطب های دکتر ترشیزی با تلفن های 818-789-9393 و 949-552-2650 تماس حاصل فرمایید.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، GPS و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مانیکا آمریکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتانیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید و فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز میتوانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، دوست دیگه من یه پسر 22 ساله داره که بسیار چاقه، یعنی مثلا با قد 1.70 شاید بالای 120 کیلو وزنش، و بسیار پسر نخبه‌ای هست، بسیار باهوشه و قطعا میدونه که این چاقی در آینده چه بلایی به سرش خواهد آورد. چند بار هم سعی کرده که مثلا برای مدت یک ماه فقط سبزیجات بخوره، چند کیلو کم کنه، ولی دوباره برمیگرده و ظرف چند روز بعدش به حالت اولیه برمیگرده. پدر مادرش هم بهش اعتراض میکنن، میگه که زندگی که من بخوام فقط علف بخورم به درد من نمیخوره. من و یه مقدار دچار خودشیفتگی هست و فکر میکنه از همه بهتر همه چی رو میدونه. هر پیشنهادی هم که کردم برای که بره معده‌شو کوچیک بکنه یا کارهای دیگه ای در این قبیل بکنه زیر بار نمیده. نظرتون این مشکل چه ریشه‌ای داره و چجوری میشه باهاش روبرو شد؟
آخه من نمیدونم عزیز. ببینید، مثل این است که من بگم به کسی تصادف کرده، چرا؟ به این صورت بهش نگاه نکنید. دوستاتون هم بگید خودشون اقلا رو خط بیان، موردی ای بخوان میشه.
من تهران سختشون مشکله.
نه خیلی سخت نیست، ولی خب متوجه هستم. حالا نه، اون ارزم چیز دیگه است. ببینید، موضوعی که از این است که ماجرای کنترل غذا یه پدیده بسیار پیچیده است. یعنی بعد از اعتیاد به خیال کردن یا فکر کردن غذاست، بعد مواد مخدره که ما آسیب میزنه، بعدم یه عمل ظاهراً ضد طبیعت انسانه. یعنی من گرسنه باشم غذا باشه نخورم، این به این راحتی ها نیست. موضوع هم خیلی پیچیدگی ها داره. به همین جهت است که آدم ها از این بابت بسیار متفاوتن. افرادی هستن که به دلیل ویژگی های بدنیشون یا روانیشون ظهر که غذا میخورن ساعت 12 دیگه موضوع غذا براشون منتفیست و اصلا یادشون میره تا مثلا 5 یا 6 بعد از ظهر. افرادی هستن که ساعت 12 که غذا میخورن تا ساعت 5 ای بسا 50 بار یا 500 بار به اینکه چی بخورم چی نخورم فکر میکنن. بنابراین اصولا یه ذهنیست که به موضوع غذا به عنوان رفع احتیاجی که البته لذت بخش نگاه میکنه، یه کسی که اصولا موضوع غذا براش مسئله همیشگیست. بعد تو این زمینه افراد از نظر توانایی در حقیقت مصرف انرژی با هم متفاوتن. برخی از افراد با وجودی که نصف دیگران میخورن دو برابر دیگران چاق میشن. از همه اینا گذشته برخی از اوقات حوادثی در کودکی یه بچه اتفاق افتاده و مخصوصا در 2-3 سال اول که اونجا گرفتار تثبیت دهانی یا اورال فیکسیشن شده، معناش این است که موضوع خوردن یا نخوردن غذا یه مسئله است که یه بسا چند یا چندین برابر دیگران براش مهمه. یعنی موضوع در حقیقت عادی نیست. یعنی کسی که اورال فیکسیشن داره یه نوعی باید همیشه دهانش بجنبه. یعنی این همون چیزیست که شما میدید آدم ها آدامس دارن، یا آدم ها همیشه باید یه چیزی رو در دهانشون داشته باشن. تا دلیل گرایش برخی از مردم به سیگار و مشروب یا چای و قهوه و اینا از طریق همین تحریک در حقیقت منطقه دهانیه. بنابراین موضوع از اون طرف هم هست. برخی از اوقات افراد بدآموزی هایی رو داشتن، در خانواده ای بودن که یک پدر و مادر از طریق فرض کن شیشه شیر تو دهن بچه گذاشتن، احساسات و عواطف او رو که حالا تنها بوده یا غمگین بوده یا خشمگین بوده یا انتظاری داشته رو برآورده کردن. بنابراین به نوعی یه پیام به مغز داده شده که تو همه موضوع ها و مسائل تو از طریق تغذیه میتونی حل کنی. به همین جهت است که خیلی از آدم ها به این دلیل نمیخورن که گرسنه‌ن، بلکه به این دلیل که مثلا خشمگینن یا غمگینن یا نگرانن. بنابراین اونا مواردی است که این سیستم رو به این گونه در میاره. مواردی هست که پدر و مادرهایی بودن که مخصوصا با افراد بزرگسال در خانه زندگی میکردن و اونا یه کوششی برای خوراندن غذا به بچه داشتن. یعنی یه جوری حتی مسابقه بوده بین این مادر بزرگ یا اون مادر بزرگ، یا فرض کنیم بین مادر و مادر بزرگ، که بچه غذای منو خورد یا تو بغل من خورد یا تو بغلتو نمیخوره یا بدش به من و چیزای از این قبیل. و در نتیجه بچه‌ها از کودکی ماجرای خوردن غذا به عنوان یه پاداش، به عنوان یه نوع کار خوب در میاد، برای اینکه اون همه فرض کنید هیجان یا تشویقی که از جانب دوربریا میشن برای خوردن غذا، اینا زمینه فراهم میکنه که علاقه اونا به غذا غیر عادی باشه. از همه اینا گذشته بسیاری از اوقات افراد هستن که در بزرگسالی به دلیل آسیبای کودکی مسائل و مشکلات بزرگسالیشون از طریق غذا حل میکنن. در این گونه موارد البته آدم ها ممکنه حرفایی بزنن، مثل هم حرفی که این جوان میزنه که حالا ممکن از سر بازی و لجبازی هم باشه، و بعدم بسیار طبیعی است که شما ممکنه برای کوتاه مدت بتونید یه تصمیمی بگیرید و با خودتون و حستون و احساستون و حالتون مبارزه کنید، ولی در بلند مدت یه نیروی فوق‌العاده و یا یه هدف بسیار والا و بالایی میخواید که این کار رو باش بکنید. شما تو صحبت قبلیتون و الان یه جوری صحبت میکردید مثل که انسان همینقدر که بدون یه چیزی بده نمیکنه و یه بدون خوبه این کار میکنه، همچه چیزی نیست. اگه اینجوری بود شما وقت چگونه میتوستین توصیف کنید این همه مردمی که مواد مخدر میکشن، مشروب میخورن، سیگار میکشن، کار نمیکنن، درس نمیخونن؟ نه، ماجرای انسان این نیست، موضوع انسان این نیست که چون نمیدونه نمیکنه. نه، انسان وقتی هم که بدونه اون عمل رو میتونه انجام نده. عمل انسان بعد از علم و آگاهیش نیست، خیلی بیش از این باید جا افتاده باشه و دلایل خودش داشته باشه. بنابراین تنها کاری که میتونن باز برش بکنن این است که پروی متخصص تغذیه یا پزشک بفرستن که اونا با همکاری هم کمکش کنن که او بتونه برنامه ای رو بریزه، درد و رنج محدودی رو بپذیره، به دلیل فوایدی که داره تو اون مسیر قدم بزنه. اما اینکه بیان نسبت اینا بدن که حالت خودشیفتگی داره، نه، خیلی از اوقات اولا نداره، دوم اینکه اصلا خودشیفتگی یه نوعی بیان تنفر از خوده و بنابراین معناش این نیست که یه آدمی که از اون حرفا میزنه نشانه این است که به اینا باور داره. نه، اون چاره ای نداره جز اینکه حالا که خودش رو یک موش کوچک حقیری میدونه به همه وانمود کنه و نعره بکشه که من شیرم و ببر و پلنگم. بنابراین اون فریادها رو برای آدم سطحی اینجوری میاره که ببین از خودش چقدر راضیه یا خودش رو این چنین بزرگ و مهم میدونه. واقعیت مسئله این است که آدم ها وقتی خودشون رو کوچک میبینن و از آنچه که کوچکن متنفرن، خودشون رو اونگونه بزرگ جلوه میدن. و به همین دلیله که از نظر علمی ما فقط دو جور آدم داریم. یکی آدم خود دوست داریم که خودش رو دوست داره، که بر اساس همون چیزی که تو ذهن شما هم هست همه این کارهای خوب رو برای خودش میکنه، کارهای بد رو نمیکنه، به حریم حقوق کسی تجاوز نمیکنه، هزینه و مسئولیت و پیامد کارها رو یعنی کاست و ریسپانسیبیلیتی و کانسیکونس و ریزالت رو هم میپذیره. یا آدم دیگریم خود ناپسند. در مقابل این آدم خود دوست که سلف لاو داره، یا آدم دیگه سلف هیترت داره، یعنی از خودش در مفهوم افراطیش متنفره، یا در مفهوم خفیفش خودناپسنده، خودش رو دوست نداره، خودش رو نمیپسنده. این آدما دو جور زندگی میکنن. یکی به صورت خود ناپسند زندگی میکنن یا در موارد این چنین خودشونو کم میدونن و کوچک میدونن و حقیر میدونن و ناچیز میدونن و بی ارزش و بی اهمیت میدونن، اما یه عده‌ای در همون کودکی به تدریج به این نتیجه میرسن که با این احساس حقارت و این احساس کوچک بودن و بی ارزش بودن آسیب بیشتری از جانب دیگران متوجهشون میشه، پس من بهتره به تدریج نقش متفاوت رو ایفا کنم و بگم من از همه بالاترم، از همه برترم، از همه فهمیده‌تر هستم، من میدونم، من عقلم میرسه، و در نتیجه به جای اینکه خود ناپسند باشم و خود ناپسندی رو نشون بدم، خود پسند عمل میکنم. بنابراین شما با حالا آدمای روبرو میشید که خود پسندن. این آدمای خود پسند انواعی دارن که شبیه هم است ولی ریشتن یک چیزه، یعنی یک خود ناپسنده که حالا شعر خود پسند، یا میشه خودخواه سلفیش، یا میشه خودمدار و خودمحور سلف سنتر، یا میشه همون حالت خودشیفته که اشاره فرمودید نارسیسیستیک، یا میشه یه آدم خود بزرگ بین که خودشو بزرگتر و برتر و بالاتر از همه میدونه، یعنی گراندیوز. اینا از نظر علمی به هیچ وجه اینگونه نیستن و اینگونه هم فکر نمی کنن که هستن. یعنی این آدم خودخواه، خودپرسته، خودپسنده، خودشیفته، خودمداره، خودمحور، خودبزرگ بین یه آدمی است که در درون و در واقعیت خودش رو حقیر و کوچک می‌بینه، همونطور که عرض کردم یک موش ضعیف می‌دونه زیر دست و پای این آدما، چون آدمی که خودش رو دوست داره مثل یک انسانی و حالا باید به صورت ببر و پلنگ و شیر در بیاد تا بتونه دیگران رو بترسونه و در نتیجه به جای اینکه از اون آسیب ببینه خاطرش آسوده باشه که میتونه هر وقت لازم شد حتی به حریم و حقونا تجاوز کنه. و البته در این زمینه برخی از اوقات دنبال یه چیزایی هم راه میفته، یعنی حالا یه دفعه میره دنبال پول، یعنی کوشش میکنه که از طریق ثروت فراوان بتونه اون بزرگی رو تا حدودی برای خودش حفظ کنه و نشون بده، یا به دنبال علم بره، یا به دنبال مقام بره، و یا به دنبال جلب توجه و شهرت و معروفیت بره. و به همجاست که شما میبینید یه کوششی آدمی که کم داره و در خودش احساس بدی میکنه درش به وجود میاد برای اینکه خودش رو در یه زمینه های آنچنان بالا و برتر ببینه و بدانه و اون موضوعها رو هم اینقدر مهم جلوه بده که اصل همین است و اساس چنینه که آدم فرض کنید در این زمینه یا اون زمینه این چنین متخصص عالی قدری باشه تا بتونه از اون طریق پنهان کنه اون جنبه بد و منفی و احساس ناجوری که راجب خودش داره. بنابراین درسته که ما با سه جور مردم روبرویم، خود دوست، خود ناپسند و خود پسند، ولی در واقعیت مردم فقط دو جورن، خود دوستن و خود ناپسند، فقط خود ناپسندان دو گونه زندگی. بنابراین وقتی شما من راجع به این پسر میگید بذارید به شما بگم، حتی قول به شما میدم اگر این پسر مثلا روی خط بیاد ظرف 5 دقیقه قبول میکنه که از خودش از همه ناراحت تره، از دست خودش عصبانیه، حتی از خودش متنفره، بعض وقت حتی فکر میکنه بسا بهتره که نباشه و خودشو بکشه، و این حرفا رو فقط برای این میزنه که به دیگران بگه دست از سر من بردارید، و هر وقتم با این آدم ما صحبت کنید پاسخشون به شما اینه که من خودم از تو بیشتر به این موضوع فکر میکنم، تو اگر 5 دفعه در روز به من فکر میکنی یا ظرف یه هفته، من روزی 5000 بار به این موضوع فکر میکنم. اشکال کار این است که اینا کارهای مشکلیه، اینا درست مثل ورزش کردنه، مثل درس خوندنه، مثل کار کردنه که کار ساده ای نیست، برای یه عده ساده است. من میدونم برخی از دوستان به دلیل ویژگی های روانی و بدنی که دارن فکر کنن که خب آدم نمیخوره، ولی برای یه عده درست مثل که به آدم بگن میتونی برای یه مدتی نفس نکشی یا یه کار عجیب و غریب بکنی. به همین دلیله که تا زمانی که خود فرد آشنایی بیشتری پیدا نکنه، تا زمانی که در یه شرایط موقعیت مناسبی قرار نگیره، تا زمانی که واقعا یه کمک علمی که پزشکی و بهداشت و تغذیه و ورزشی نداشته باشه معمولا به جایی نمیرسه. بنابراین کار سخت و سربالایی است. برام تازه یه چیز دیگه هم میدونیم، آمارا نشون میده که مخصوصا اگر از روش‌های نامناسب شما پیش برید، بیش از 95% این آدما سال بعد وزنشون بیشتر از سال قبله. بنابراین به صرف حتی رفتن و کاهش وزن ما به جایی نمیرسیم، موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر از ایناست. تازه بحث‌های درباره موضوع‌ها و جنبه‌های ژنتیک و حالت‌های از دست دادن کنترل و بعد در لحظه به نوعی لذت بردن اینا هم هست که بحث‌های متفاوتی. بنابراین فقط تنها کوشش جان
پنجایی که من میدونم این بچه از بچگیش غذا خوردن علاقه من بوده و تشویقش نکرده، الانم در کارش بسیار موفقه، در درسش بسیار موفقه، حتی شاید درآمدش از درآمد پدرش هم بیشتره. بنابراین اینها یه مقداری تناقض نداره؟
نه هیچ تناقض نداره. آخه شما یه فرضی میکنید. ببینید شما یه کمی به موضوع چطور بچه رو تشویق نکنید میخوره. بچه رو اگر شما در کودکی یه نظم و ترتیبی بتونید اعمال کنید، مادر در یک سال اول در جهت شیر دادن، بعدم شما مواظب به یه اصولی باشید، بچه که یه دفعه خودش علاقه من نمیشه، بلکه بچه که خودش نمیتونه بره خرید بکنه، خودش در غذا درست کنه. عادت نیست
کاری نذارین پدر مادر پس در واقع در مورد این بچه کار زیاد
نه در این گونه موارد اصولا اولا در سنین کم کمی، ولی از راه درست. ببینید ما یه فرضی داریم که باید یه کاری بکنیم. نه، ما هیچ قرار نیست یه کاری بکنیم، ما باید کار درست بکنیم، چون وقتی کار غلط میکنیم آسیبش خیلی بیشتره. و به همین جهت است که این گونه موارد موارد بسیار پیچیده. شما به عرض من اگر توجه کنید اینه که 95% آدمایی که تازه کمک میگیرند هنوز آمارا نشون میده سال بعد وضعشون بیشتره. پس این موضوع ساده ای نیست که پدر و مادر با یه پیچی یا با یک احتمالاً نظری و یا حرفی بتونن تغییر به وجود دن. همیشه
با سن هم بهتر نمیشه دکتر، با سن بیشتر این مثلا بیشتر بفهمه اصلا.
نه باز ببینید، باز شما رفتید سراغ، شما نمیدونم این دست از این استدلال بردارید. شما با فهمیدن اوضاعتون بهتر نمیشه. آدما با بزرگسال شدن اخلاقشون سکتر و بدتر و بدخلاقتر میشه. به خود من نگاه کنید. نه ببینید، اصلا این ماجرا با سن و فهمیدن ارتباط نداره. موضوع عمیق تر و سنگین تر از ایناست. شما همطور که اشاره کردید این بچه باهوش هم هست، در زمینه هم بسیار موفق بوده. پس ما اون حد عقلی که آدم عادی و معمولی رو میدونه اون همه رو میدونه. گفتم باشون صحبت کنید، بگید اصلا تو فرض رو بر این بگیر که تو میخوای به یه آدم دیگه در این باره حرف بزنی، خواهید دید که از همه بیشتر و بهتر میتونه حرف بزنه، حتی به دلیل حالاتی که خودش داره خیلی بهتر میتونه موضوع رو تجزیه و تحلیل کنه. ولی این پایان کار نیست. ماجرا با دانستن حل نمیشه. شما اگر ما میدونستیم، ما کمتر کسی است که در دنیا فکر کنه با دشمنی اوضاع بهتر میشه. پس این همه دشمنی از کجاست؟ آدم فکر کنه که با دروغ کارا بهتر میشه، خب نیست. یا آدم فرض کنید با استفاده از مشروب و سیگار بهتر میشه، پس این چند صد میلیون نفری که سیگار میکشن یا ای بسا چند صد میلیون نفری که مشروب میخورن، اینا یک نفرشون نیست که بگه سیگار کشتن خوبه. یک نفر که بگه همه معتقدن مضر است و بد است و غلط. پس فرقی در ماجرا نمی کنه. موضوع یه مقدار در خصوص انسان عمیق تره. برای خوشحال شدم باتون صحبت.
خیلی متشکرم.
شنگارنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
زمان وقوع حادثه را هیچ کس نمی داند. حتی صاحبان املاکی که همیشه خود را آماده می کنند می توانند غافلگیر شوند. اگر منزل و محل کار شما توسط آتش، دود، آب، باد، زلزله یا دزدی و غیره صدمه دیده، همین امروز با کیوسیان لاگروپ و مشاور فارسی زبان آقای آرمین تماس بگیرید تا با تجربه فراوان خود حداکثر غرامت را برایتان دریافت دارند. تلفن تماس برای مشاوره رایگان و بازدید خسارات وارده 877-554-2226. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سنیسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
مرکز توانبخشی و پرستاری گلدستار در شهر سانتا مونیکا بهترین مکان برای مراقبت‌های کوتاه مدت یا دائمی از سالمندان شما. تلفن 310-878-7819 عضد 08.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution.
Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی از برنامه خوبتون.
لطف دارید.
ببخشید من یه سوال دارم، در واقع یه مشکل دارم که این تمام زندگی من رو تحت شعاع قرار داده. ما نه سیوینگ داریم نه اینشورنس داریم، ولی یه خونه بزرگ داریم که ماهانه 4000 دلار بابت قسطش میدیم و این 4000 دلار به حقیقت باعث شده که ما نه مسافرتی داشته باشیم، نه خورد و خوراک خوبی داشته باشیم، نه تفریحی داشته باشیم و کلی اعصاب خردکنی، اینطوری میتونم خدمتتون بگم، و پر از استرس که آیا میتونیم هر ماه این رو بدیم یا ندیم. من نمیدونم با چی کار بکنیم، چون ما هر ماه سر همین موضوع من با شوهرم دعوا دارم من.
بله.
و کل زندگی ما رو به هم ریخته و من بهشون میگم که بریم جایی رو اجاره بکنیم، چون واقعا این دیگه من زندگی نمی کنم، در حقیقت زنده هستم من. بهشون میگن که خب ما اگه اینجا رو هم بخوایم بفروشیم، الان وضعیت خونه تویه که قیمت پایین هستش و ما نمیتونیم بفروشیم، چیزی دستمون رو نمیگیره، وام دوم هم من نمیتونم بگیرم چون کارفرما هستن، بیزنس خودشون رو دارن و میگن اگه بخوایم جایی هم بریم، چون این خونه رو ما داریم بابتش پول میدیم، از مالیاتمون کم میکنن. من میخوام ببینم من باید چی کار بکنم.
بله،
من تا 20-25 سال باید این قسط رو بده.
نه نه، 20 قصه 25 سال رو بیخودی مطرح نکنی، اون هم
میاد. 20 سال 20 سال.
نه نه، فرقی نمیکنه. فرقی نمیکنه. ببینید عزیز، تصمیم گیری برای انتخابای از این قبیل به یه مقدار عوامل مهم مرتبط. اول بذارید اشکالی که در جامعه ایرانی وجود داره رو حل کنیم یا بهش نگاهی بکنیم. ما متاسفانه به دلیل اینکه زندگی نمایشی داریم و به دلیل اینکه حاضریم رنج بکشیم ولی مردم فکر کنن که ما در حال لذت بردنیم، یه نظامی از باورها و اعتقادات و به دنبال اون عملی داریم که غلط است و آزاردهنده. یکی از اونها اهمیت بیش از حدی است که ما به خانه میدیم و مخصوصا خانه‌ای که اصولا مهمانی بیشتر یا بهتر بشه درش داشت، یا به قول معروف ایرانی پسند باشه. تو مفهوم ایرانی پسند تقریبا معادل این که فقط مهمانخانه و نهارخوری زیادی داشته باشید، مهم نیست که اتاق خوابا چه خبره، مهم نیست که بقیه امکانات چیه. پس این مورد اول. دوم، مطالعات نشون میده که اگر قرار باشه که هزینه ما برای خانه بیش از بین 30-40% بیشتر باشه، حتما کار غیر عاقلانه است، مگر اون کسانی که درآمده دارن که این موضوع اصلا مطرح نیست. یعنی نمیتونه، اگر شما فرض بفرمایید 6000 دلار در میارید، 2000 دلار میتونید اجاره بدید یا قسط بدید، نه احتمالاً بیشتر، چون واقعا ماجرای یک سومشه. متاسفانه بسیاری از اوقات ما به دلایل همون گرفتاری‌ها که برخی از اوقات حتی حرف به اونجاست که این آدم خونه و زندگی داره، به همین جهت است که حرف این است که خونه از خودش داره، که اینا بسیاری از اوقات از نظر اقتصادی اصلا توجیه نداره بلکه فقط یه بار روانی فرهنگی داره، ما گرفتار میشیم. اما بریم سراغ مسئله شما. موردی که شما دارید به چند چیز مرتبطه. اول اینکه اگر شما این خانه‌ای که درش هستید و ماهی 4000 دلار قسطشو دارید میدید و همونطور که شوهرتون گفتن که این تیکش درسته، چون این رو میتونن قسمت بهرش رو از مالیاتشون کم کنن، نقش مهم میداره و یه دلیل داشتن خانه همینه و تا 1,000,000 دلار یا 1,100,000 که حالا مثل که تغییر پیدا کرده که معاف میشید، پس اون امتیاز خودش رو داره. یعنی اگر مخصوصا حسابای مالیاتی شما باید بر اون مبنا تنظیم بشه، فرقی میکنه. حالا دو تا نکته هست، اینی که اگه میدونید سوال من جواب دید. یک، این خانه چقدر ارزشش، یعنی الان اگر در بازار بذارید چه قیمتی میخرن و چقدر روش بدهی دارید؟
من فکر می‌کنم 500-600 باشه آقای دکتر.
500-600 کدامش؟
500-600,000 دلار
ارزششه؟
بله.
خب خب، چقدر وام روش دارید؟
والله 100 خورده ای رو، چون من در حقیقت من همسر دوم ایشون هستم.
وارد بحثانش
تا اونجایی که میدونم 100 خورده ای خودشون پول دادن، من فکر می‌کنم 400 این حدود 400-500 هم احتمالاً وام گرفتن.
ببین اگر ایشون 400-500 وام گرفته باشن، معمولاً قسطشون 4000 دلار نمیشه، یعنی معمولاً کمتر میشه. یعنی اینو میخوام برام بر این عددا مهم. ببینید عزیز، تو این گونه
حرف شما درست آقای دکتر. بذارید خدمتتون یه چیز رو در پنتز بگم، یه نکته ای رو. ایشون خانمشون کانسر داشتن، یه مدتی نتونستن وام خونه رو پرداخت بکنن، قسطاشون زیاد شد و در حقیقت قرار بود که بانک خونه رو ازشون بگیره. وکیل گرفتن، خب یه مقدار قسط برده بودن بالا، آوردن پایین و تقریبا همون معادل الان 4000 شده. الان خود ما هر ماه داریم پرداخت میکنیم دیگه، 3000 تقریبا 800-900 هست، 800 خورده هستش که من به طور رون گفتم خدمتتون 4000 دلار.
حالا نه شما دنبال حرفای خودتون نرید، شما دنبال جواب سوالای من بدید، چون از من نظر میخواد، چون شما برای خودتون یه ذهنیتی دارید که خیلی بوی اقتصادیش قوی نیست عزیز. یه ذره صبر کنید، این موضوع این است که پس شما نمیدونید، چون ببینید اگر الان من به ایشون بگم اینجا رو بفروش، ممکنه حرفش این باشه که من اینجا رو که بفروشم یک پولی دستم نمیگیر، یعنی من باید قیمت فروش رو پولی که گرفتم رو بدم بابت قسط. اگر چنین باشه پس برای ایشون نقدینگی نداره این خونه. حالا صحبت این است که شما با ترکیب خانوادتون که من نمیدونم چه هست، اگر بخواید برید یه جای اجاره کنید چه اجاره خواهید داد؟ اگر اجاره 3000 دلار بخواید بدید فرقی با حالای 4000 دلار نمیکنه. چرا؟ برای که این 1000 دلار ما با تفاوت اگر 4000 دلار قسط بدید تو مالیات براتون فایده داره. یعنی چه؟ شما الان 4000 دلار قسط بدید که بیشترش بهره هست، چه برید 3000 دلار اجاره بدید، از نظر نقدینگی یا کش فلو هیچ فرقی نمیکنه. شما از یه طرف اینجا باید 3000 دلار بدید، بعدش 1000 دلار دیگه باید بعدن مالیات بدید، حالا 3 و 1 رو هم میذارید میشه 4000 دلار. پس این مورد اینجاست. ولی اگر نقدینگی داشته باشه یه مسئله است، اون زمان این کار معنا داره که یک کمی از اینجا پولی در بیاد و دوم شما بتونید برید یه جای مناسبی پیدا کنید که مایی 2000 دلار قسط اجاره بدید، اون موقع است که قابل توجیه. بنابراین بحث اقتصادی، بحث اینکه زیر فشار هستیم یا نیستیم نیست، چون فرقی نمیکنه. من چه پول رو از این ور بدم چه از اون ور، از دست راست بدم یا دست چپ ای باد بدم فرقی نخواهد کرد. حالا اگر شما شوهرتون اون بحث های روانی که ابتدا مطرح کردن به یا ایرانی رو بذارید کنار، مهم اینه که ایشون اگر این خانه رو بفروشن در حدی که شما میدونید آیا پولی دستشون رو میگیره یا نمیگیره؟
نه اونطوری که خودشون میگن نه تنها پولی دستشون رو نمیگیره، بعد یه پولی هم روش بذارن.
پس بنابراین پس ایشون نقدینگی نداره این خونه عزیز.
بله.
پس این شماره یک. حالا شما اگر برید یه خونه اجاره کنید دنبال چه جور خانه اجاره ای هستید که نسبتاً باهاش راحتید؟ یعنی چه قیمتی؟
در حدود فکر میکنم اجارش 2000 دلار تقریبا یا 2500 باید در بیاد، چون 4 نفر هستیم آقای دکتر.
بسیار خوب. خب ببینید پس خیلی فرقی نمیکنه. یعنی شما در مورد گفتم اگر 3000 بود که اصلا فرقی نمیکرد، چون اون 4000 دلار بیش از 1000 دلار مالیات داره. و بعد اینجا حسنش این است که به هر حال افزایش قیمت‌ها یا هر چیزی از این قبیل کردیتتون هم خراب نمیشه. یعنی حالا میشه ایشون رو یه جوری فهمید، چون فرقی نمیکنه که 3000 دلار یا 2500 باشه. بعدم اون خونه 2500 دلاری که به اندازه این خونه 4000 دلاری به شما فضا و امکانات نمیده، درسته؟
بله.
خب اونم اینجا مطرحه، مخصوصا اگر ایشون با اون کار در حقیقت بدهکار هم میشه که البته معمولا نباید بشه مگر تعهدات خاص داشته باشن، خب بهش اون گرفتاری بعدش هم ادامه پیدا میکنه. چون بنابراین شما بیشتر باید در مسیر افزایش درآمدتون کوشش کنید تا بخواید هزینهاتون رو کم کنید، چون این هزینه نمیشه جان.
آقای دکتر یه مشکل کاری هم ایشون دارن، یعنی انقدر کردیتشون خرابه، انقدر باید به بیمارستان به قول مغروض هستن باید بدن یا اینجا اونجا بدهی دارن که کردیت هم بهشون اصلا کردیتشون که خراب شده، وام هم بهشون داده نمیشه. الان چند تا کانترکت گرفتم ولی وام بهشون داده نمیشه که این استاتی بزنن که مقداری ما جلو بریم. این مشکل هم اینجا ما داریم در زمینه کارشون. نه. محل اجارهشون که محل کارشون که اجاره حدود 8000 دلار تقریبا محل اجارهش هستش و چیزای دیگه که خودشون در جریان هستن، مالیات و چیزای دیگه من زیاد در جریانش نیستم ولی میدونم که اونم هزینه‌های مخصوص خودشو داره.
نه ببینید عزیز، این بحثا گفتم شما قسمت مربوط به بحث روانی رو بذارید که یه بحث کاملا اقتصادی است و با عدد میشه فهمید صلاح شما چیه. صلاح شما 3 آپشن دارید عزیز. یکی این که همین وضعیت رو ادامه بدید. دومش این است که خانه رو اجاره بدید و با اون اجاره قسط خونه رو بدید و یه خونه دیگر، درسته مثلا مالیات ایشون ممکنه مطرح باشه ولی برخی از اوقات اگر اجاره اونجا خوب باشه میارزه، به ویژه اینکه شما حاضر باشید جای کوچکتر برید و ضمناً خانه رو از دست ندید به این امید که ظرف 1-2 سال آینده افزایش قیمت‌ها بتونه کمکتون کنه. و سومیش این هست که در حقیقت خانه رو بفروشید یا بگذارید بانک ببره، یعنی کردیت ایشون که خرابه خرابتر هم بشه، چون معمولاً بانک‌ها تا بیان شما اگر قسطشون ندید بیان سراغتون رو بخوان بگیرن معمولاً چند ماهی برخی از اوقات حتی نزدیک به سال، من نمیدونم، ممکنه طول بکشه. پس بنابراین مثلا فرض کنین 6 ماه 8 ماه یک سال ممکنه اون 4000 دلار هم ندید، کردیت هم که خراب هست، فقط کردیت خرابتر میشه، مگر اینکه ایشون یه تعهدات خاصی داشته باشن. ولی جواب ایشون به شما آیا هیچ بوی شخصی و آبرو و از دست دادن خونه و اینا داره، یا فقط ایشون کوشش کنه با شما بحث اقتصادی بکنه؟
در حقیقت ایشون سعی میکنه که منو منطقی توجیه بکنه که خب اینجا وضعیت با ایران فرق میکنه، چون من 3 سال
نه ایران رو بلش کنید، ایشون به شما ایران راه کنید، وضعیت نه، وضعیت ببینید منطقی. اگر ممکنه بحثشون، اگر به گونه بحث من باشه، حق با ایشونه، فقط من عددا رو نمیدونم. شما اگر ایشون بتونه بگه قیمت الان خانه چقدره، قسط شما بدهی شما چقدره، تو چه خانه‌ای می‌خواید بری زندگی کنی، من فکر می‌کنم به راحتی میشه گفت که شما با نگه داشتن این خونه، فروش این خونه، اجاره دادن به این خونه $500 یا $1000 صرفه‌جویی می‌کنید یا نمی‌کنید. عددا خیلی بالا نیست. به همین جهت است که عرض کردم شما اگر بخواید درگیر این بحث و گفتگو با هم بشید، احتمال داره یه چیز دیگری که تنها راه حل شماست مسئله افزایش درآمده. به من گفتید که اونجا مشکلاتی هست، من نگفتم که اونجا مشکلاتی نیست، عرض کردم اون تنها راه شماست. ولی مجبورم یه چیزی هم به شما بگم. ببینید عزیز، بسیاری از ماها در زمینه مسائل مالی دو گونه ایم. یه ده آدمای اصولا نگرانی هستیم، آدمایی هستیم که با قرض و بدهی و اینا مسئله داریم، آدمایی هستیم که وقتی فشار مالی به اون میاد به هم می‌ریزیم، آدمایی هستن که اینچنین نیستن. بنابراین شما دو تا میتونید از یه جهاتی، اگر همسرتون مانند شما نیست که ای بسا از شما بیشتر نگران باشه ولی فکر میکنه راه حل های دیگه مشکل مالی رو حل نمی کنه، باید این تفاوت رو بفهمید و مواظب هم باشید. و به همین جاست که اگر شما با یه نفر که با این مسائل آشناست و ابدا وارد بحث خونه و زندگی و مالکیت و اینا نمیشه، فقط و فقط بحث به یک اعتبار اقتصادی یا حسابداری داشته باشه، جواب شما تا حدودی میتونه بیرون بیاد. تنها عامل مبهمش اینه که شما با چه ماهیانه‌ای حاضر هستید برید و خانه ای رو اجاره کنید. چون اگر شما میگفتید ما میتونیم بریم یه جای اجاره کنیم، که هم چیزی میدونم نیست، فقط عرض کنم $1000 اصلا تردید نداشت که باید اینجا رو اجاره بدید و نگهش دارید، باید بفروشید، اصلا ماجرای ماندن شما در اونجا معنایی نداشت. ولی اگر قرار شد که شما یه حداقل خانه ای رو احتیاج دارید که با توجه به محیط آموزشی بچه ها و بقیه مسائل میاد به مرز $3000، تفاوتی با این وضعیت نخواهید داشت. حالا سوال من این است که داستان همسر ایشون اینا چه بوده؟ فوت کردن یا این؟
بله، کنسر داشتن.
چند سال قبل؟
تقریبا 6-7 سال قبل.
خب شما چند سالتون خودتون؟
من الان 45 سالم آقای دکتر، حسانم 57 سالشونه.
خب شما ایشون چند تا فرزند دارن؟
2 تا فرزند داریم که یکیشون الان دبیرستان هستن، یکیشون دانشگاه هستن.
خب شما خودتون قبلا ازدواج کردید یا نه؟
من ازدواج اولم بوده، ایشون به حقیقت دومیش میشه.
نه ازدواج، آخ شما تو سن 42 سالگی ازدواج کردی؟
بله.
چرا اینقدر دیر؟
نمیدونم آقای دکتر.
شما نمیدونید؟ پس من از من میخواید به آخه یعنی چی نمیدونم؟
علتش به خاطر اینکه خب به مقداری سختگیر بودم توی انتخابم.
خب الان من نگران هستم که داری سختگیری میکنی، چون ببینید نگرانی شما رو میتونه به مرحله وسواس برسونه. ما تو دنیایی هستیم که با خطر و ضرر در ارتباطی مباد زندگی کنیم. من البته نمیدونم نظر همسرتون یا شما کدام درسته، اونو کاملا میشه فهمید، ولی شما با توجه به ارتباطی که به عنوان ازدواج داشتید در زندگیتون نشون دهنده حالا سختگیری هست، در این حال میخواید اشتباه نکنید، شکست نخورید، از حرف مردم گریزانید، میتونید آدم وسواسی باشید، آدم نگرانی که هستید. خب اینا کار دستتون میده، یعنی موضوع اونه، نه اینکه مشکل مالی شما میتونید نداشته باشید، مشکل مالی دارید. و علاوه شما یه مقدارم حرف همسرتون میتونه درست باشه که نگاهتون به اوضاع اقتصادی امریکا متفاوته با ایران.
بله.
اینجا داشتن کردیت مربوط است به بدهی داشتن، در ایران شما هرچی بدهی داشته باشید که اون وقت طلبکار دارید و گرفتارین، برای این نظام اقتصادی متفاوته. ولی این همچنان میتونه نگاه همسرتون رو در مورد نگه داشتن خونه من درست ندونم، عدد میخوام عزیز. اگر شما بدون بحث درباره هر چیزی عددا رو جلوی کسی که کمی آشناست با این مسائل که غالب اوقات دوستان هستن بگذارید، جواب معلومه که خونه رو بفروشید، یعنی خونه رو نگه دارید، پولش رو ندید بذارید بره، خونه رو نگه دارید، اجاره بدید، خودتون برید جای دیگه، و یا به هر حال این وضعیت رو ادامه بدید. یعنی اینا احتمالاتی است که در مقابل شماست و فقط با عدد و رقم میشه فهمید که تصمیم شما کجاست. ولی بعدم ای همسرتون داره یه راهی رو میره، متوجه هستم که فشار اون روی شما میذاره، ولی خودتون درگیر موضوعی که یک شاید خیلی ندونید، دو روش نمیتونید کاری بکنید و تأثیری داشته باشید قرار ندید، چون جوری از پا در میایید. یعنی اونجا اون وقت من نگران هستم که چیزای دیگه هم خراب بشه بدون اینکه هیچ اینجا درست بشه. ولی اگر شما با یه کسی که آشناست با این موضوع صحبت کنید، من فکر کنم دقیقاً به شما میگه و گفتم فقط تنها عامل یه ذره سوال من فقط اجاره است که شما فکر کنید حداقلی است که باید بدید. اون اگر مشخص کنید تکلیف اینا با عددهای دیگه حتی ظرف 15 دقیقه میتونه روشن بشه که کار درست شما چیه. به هر حال امیدوارم با هم حل کنید. من پیامبر هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون
خیلی محبت کردم. من لطفتون روز خوبی داشته باشید.
شنگ رنجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه یه رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه، دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده، بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریز میتوانن مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی سی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-7171 310-855-7171. در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم لون ریلیف نتورک خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن به شما عرضه می کند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف نتورک ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر، بهترین سرویس را در اختیار شما قرار می‌دهیم. 1-888-644-0404.
برنامه هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به طرفداران شعر و موسیقی ناب ایرانی تقدیم می شود. من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
سلام به روی ماه، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره؟
310 777 777 9 310 777 777.
سلام، من سیامک کلهر، شما را به شنیدن برنامه اینترنت و تکنولوژی از 670 AM رادیو ایران دعوت میکنم. هر یک شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح و هر چهارشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر.
انجمن
انجمن متخصصین ایرانیان اورنج کانتی نیپاک از همگان دعوت می‌کند که در گرد همایی ماهانه این انجمن شرکت کنند. جلسات نیپاک اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران دریا در ساوت کوست برگزار می‌شود. ورود برای همگان رایگان می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و همکاری با تلفن نیپاک 949-851-3993 تماس گرفته و یا از وبسایت nipoc.org دیدن نمایید. تلفن 949-851-3993 949-851-3993. جلسات نیپاک اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران دریا در ساوت کوست برگزار می شود. 949-851-3993.
در حفظ و حراست زیستگاهمان کوشا باشید. من شان فاضلی از شما دعوت میکنم هر سه شنبه در برنامه هفت شب از 670 AM رادیو ایران با من همراه باشید.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آلسیوبیهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های خیام زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، موسیقی و نقاشی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 کوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
As a young teenage boy, I didn't even know what autism was. How do you even spell that? A few years later, I heard that a friend's cousin's son had been diagnosed with autism.
I still wasn't sure what that really meant.
When I went to college, my roommate's brother had autism. When I moved to the city for work, my best friend called me and told me his son had been diagnosed with autism. We were both in shock. I still remember the day I walked into the house and saw that look on my wife's face. I knew something was wrong. I'll never forget how I felt when she said, "Our son has autism."
Autism is getting closer to home. Today, one in 110 children is diagnosed with autism. That's a 600% increase in the last 20 years. Learn the signs at autismspeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، به گزیده ای از خبرهای این ساعت توجه فرمایید. خبرگزاری بلومبرگ در آمریکا گزارش داد هیئتی که مأمور بررسی توانایی‌های نظامی ایران در برابر حملات احتمالی خارجی شده، این توانایی‌ها را قابل توجه برآورد کرده است. این گزارش که به اطلاع وزارت دفاع آمریکا رسیده هاکیست، ایران با داشتن تعدادی موشک‌های بالستیک برد کوتاه و برد متوسط می‌تواند دست به عملیات تخریبی گسترده‌ای علیه نیروهای مهاجم بزند. همچنین بر اساس این گزارش دولت ایران در سه دهه اخیر گروه‌های چریکی مختلفی در منطقه خاورمیانه به وجود آورده که در صورت رویارویی نظامی با کشورهای مهاجم از این گروه‌ها برای عملیات انتقام جویانه تروریستی استفاده خواهد کرد. سفیر سوریه در عراق امروز از سمت خود به نشانه اعتراض به کشتار مردم سوریه توسط دولت بشار اسد کناره‌گیری کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیر سوریه در عراق نخستین دیپلمات برجسته آن کشور است که خدمت برای دولت بشار اسد را ترک کرده است. وی که خیشانی در شهر دیروزور دارد، به کشتارهایی که اخیراً توسط نیروهای دولتی سوریه در این شهر صورت گرفته اشاره کرده است. یک سخنگوی شورای ملی سوریه که مهمترین گروه مخالف دولت آن کشور است گفت به دنبال کنارگیری سفیر سوریه در عراق، از سمت خود انتظار می‌رود سفیران سوریه در چند کشور دیگر جهان نیز از سمت‌های خود کنارگیری کنند. چندی پیش نیز فرمانده گارد ویژه ریاست جمهوری سوریه سمت خود را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. در جنوب کالیفرنیا یک کشیش منطقه لاگونا هیلز امروز در رابطه با اتهام آزار جنسی 5 پسر نوجوان گناهکار شناخته شد. آسکر دی پرز 69 ساله از ساکنان لیک فورست در اورنج کاونتی با 22 مورد جنایت شامل آزارهای جنسی علیه نوجوانان زیر 14 سال با حکم حداکثر 330 سال زندان روبروست و نام وی به عنوان مجرم جنسی ثبت می شود. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس هم اکنون حرارت هوا در مرکز شهر 78 و در منطقه ولی 98 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran.
K-I-R-M. It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-M. Radio Iran. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من مجرم تو شدم برای تصمیم گیری برای ازدواجم. ببخشید صدای من اینجوری، من یکم حساسیت دارم، خیلی بدجورم.
من گفتم شاید به خاطر ازدواج هیجان پیدا کردید، پس حساسیته. اوکی.
خیلی خوب. ببخشید صدام داره خیلی بدجورترم میشه، نمیدونم.
خیلی نداره، به هر حال یه خواستگار پیدا شده دیگه، تموم شد. هر صدایی دارید معلومه که به هر حال کسی رو فریب دادید. چند سالتونه شما؟
من 32 سالم هسته.
قبلا که ازدواج نکردید؟
آقای دکتر خیلی ماجرای من طولانیه، واسه همین باید براتون توضیح بدم. من این آقایی که الان دوستش دارم،
خب نه اول بگید ایشون چند سالشه؟
ایشون 26 سالشه.
خب پس توضیح بدید.
بله، من 4 سال ایشون رو میشناسم و من قبلا نامزد داشتم و ایشون دوست صمیمی من و نامزدم بودن. خیلی با هم صمیمی بودیم و توی اون دوران واقعا ایشون فقط یه دوست برای ما بودن و اتفاقا وقتی نامزدی ما به هم میخورد چقدر تلاش کردن که این قضیه به هم نخوره. اون موقع واقعا ما فقط با هم یه دوست بودیم. بعد قضیه ما که به هم خورد،
شما چرا میخواید ما رو قانع کنید که یه پسر 20 و چند ساله میاد به یه دختری که 6 سال از خودش بزرگتره تلاش میکنه که نامزدی اونا به هم نخوره؟
بعدم خودش
به عنوان دوست شما او در میاد. آخه یه ذره برای من قابل هم
آقای دکتر میدونی چی شد؟ من بعدش به اون پیشنهاد دادم بیا با هم باشیم، اون نگفت به من و حتی اولش براش یه ذره چیز بود، یه ذره سخت بود و یه 2 ماهی درگیر بود و اینا، و بعد حتی بعدش درگیر بود که با نامزد سابق من چی کار کنه و از این حرفات. یعنی از طرف من بود قضیه، میدونی، نه از طرف اون.
خب دیگه بدتر، شما شاید این رو تو ذهنتون داشتید که با نامزدتون برمزدید. مشکل
هست نه خواهی داشته، واقعا کنید اون موقع هیچی نبود. اون موقع واقعا فقط یه دوست خیلی خوب برمون.
صبر کنید. شما چند سال قبل با نامزدتون آشنا شدی؟
من 2 سال با اون نامزد بودم دیگه، میشه 5 سال قبل بودم.
5 سال قبل با اون آشنا شدید، 2 سال نامزد بودید. کی نامزدیتون تموم شد؟
2 سال پیش، 1 سال و 8 9 ماه پیش.
یعنی یه پسر 23 4 ساله به شما میخواست ادوایز بده که شما دوتا چیکار کنید؟
خب اون موقع حالا دیگه بخواد اینکه خیلی
نه قابل قبول برام نیست. حالا شما من بگید بزرگترین اشکال نامزدتون که به هم زدید چه بود؟
نامزدم یه شخصیت خیلی ضعیفی داشت و اصلا تصمیم گیرنده زندگی خودش نبود. پدرش، مادرش، خالش اینا باید تصمیم میگرفتن برای زندگیش. بعد خیلی خیلی اختلاف.
نه من قبول دارم که احتمالا نامزدتون ضعیف بوده، ولی شما چون در مقابل خودتون یه کسای دیگر رو میدیدید او رو نمیخواستید، چون شما میخواستید فقط شما باشید. که حالا فرض کن اگر خانوادش نبودن ما مشکلی نداشتیم؟
خب مشکلامون خیلی کمتر بود، خیلی کم.
شما چی خوندید؟ چه میکنی؟
من دکترای ژنتیک دارم، تو انگلیس زندگی میکنم.
نامزدتون چی خونده بوده چه میکرد؟
نامزدم فوق لیسانس ژنتیک داشته. بعد ما از دوران دانشگاه با هم دیگه همدیگر میشناختیم، از ایران همدیگر میشناختیم. بعد من اومده بودم برای دوره دکترام انگلیس.
اوکی، این آقایی که الان دوستشون هستی، آخه شما چه مدتی سالا انگلستانید؟
من الان 5 ساله انگلیس هستم.
اون آقایی که الان باشون دوست هستید چه مدتی سه انگلستانه؟
ایشون ایرانه، انگلیس نیست.
شما 5 سال انگلستان هستید، ولی کسی که تو ایرانه رو دوست داری؟
بله، با هم ارتباط تلفنی داشتیم، همدیگر رو دیدیم چندین بار، میریم همدیگر میبینیم، دو هفته دیگه دوباره من میبینمش، اینجوری ارتباط داشتیم با هم دیگه.
شما با نامزدتون 5 سال تو انگلستان بودید، اون آقا چه مدتی تو انگلستان بوده؟ هیچی؟
نه، اون نامزد من هم تو ایران بود. اون موقع من تو ایران ایشونو میشناختم. بعد من برای دوره دکترا اومدم انگلیس، بعد ایشون ایران بودن، با همین دوستشون ایران بودن. بعد من قرار بود ایشون بیاد پیش من، ولی چون سربازی نرفته بود نتونست بیاد، یه 2 سالی طول کشید و تو این 2 سال نامزدی ما به هم خورد. بعد این چیز دیگه، من الان با ایشون در ارتباطم. حالا البته آقای دکتر، ماجرای من به اینجا ختم نمیشه، ماجرای من خیلی پیچیده.
نه میدونم، فقط بذار من اول روشن بشم ببینم با کی طرفم. این آقایی که 26 سالشه چی خونده چه میکنه؟
ایشون الان لیسانس معماری داره و اگه بیاد اینجا پیش من میخواد فوق لیسانسش رو ادامه بده.
لیسانس معماریشو از کجا گرفته؟
از دانشگاه آزاد گرفته، دانشگاه آزاد تهران.
خب حالا چه خبر است؟
حالا آقای دکتر، یعنی اگه براتون بگم شما شوخ در بیارید.
من تا به حال یه نیمه شاخی بیرون زده برام، بنابراین خیلی نگران نباشید.
هنوز نصفیشو نمیدونی. من با ایشون وارد رابطه شدم چون دوستش داشتم، یعنی احساس کردم خیلی شخصیتش برام همیشه جذاب بوده. حالا اون موقع به عنوان بهترین دوستم، حالا دوست دارم باش ارتباطم جور دیگه باشه. بعد وارد رابطه باش شدم و اینا، ولی این آدم آدمی بود که خب من چون از قدیم میشناختمش، میدونم تمام زیر و بم زندگیشو، گذشتهشو، همه چیشو میدونم، اونم منو کامل میشناسه. بعد من میدونستم ایشون وارد هیچ رابطه طولانی مدتی با هیچ دختری نمیشه. سری با هر کی مثلا چند وقت ارتباط داشت به هم میزد، اصلا نمیتونست یه ارتباط درست حسابی جدی هیچ وقت داشته باشه. میگفت من از مسئولیت میترسم، از رابطه، اصلا آدم رابطه من نیستم، رابطه طولانی مدت، بعد هیچ وقت ازدواج نمی کنم، مثلا چنین آدمی بود. بعد توی رابطه با من که قرار گرفت، ما یه سالی که با هم بودیم، خب این همین حالتها رو داشتش. بعد من احساس کردم که این رابطه به هیچ جا نمیرسه، با اینکه بسیار دوستش داشتم و انقدر، یعنی با هیچ کسی من انقدر خودم نبودم که با این آدم بودم، خیلی بهش نزدیک بودم. بعد احساس کردم که این رابطه به هیچ جا نمیرسه. بهش گفتم که این کار یا باید جدیش کنی یا باید تمومش کنیم و اینا. بعد اون گفتش که من واقعا نمیخوام تمومش کنم، ولی الان مسئولیت هامو تو در قبال خانوادم تو ایران دارم، نمیتونم ایران رو ترک کنم، از این ور تو رو دوست دارم ولی نمیتونم الان، اصلا آدم ازدواج من نیستم، رابطه همو نمیتونم جدی کنم. خیلی چیزا بود که من گفت من تو، چون تو رو خیلی دوست دارم، میخوام اگه واقعا فکر میکنی با من نمیتونی تو رابطه باشیش، نمیدونم شاید 1 سال 2 سال دیگه رابطه شرط من تغییر کرد، مثلا از ایران خارج شم، ولی کلن آدم ازدواج نیستم. اگه فکر میکنی من خوشبختت نمی کنم، من حاضرم که حتی اگه تو میخوای این رابطه تموم شه.
حتما یه مردی که اینو میگه شما رو دوست نداره. خب
من اون موقع لج کردم باهاش و گفتم باشه، من رفتم یه نامزد دیگه کردم. بعد به یک کسی و سه چهار باش دوست بودم، بعد ما دوست شدیم و اینا. رابطه من با این آقا باز ادامه داشت به خاطر اینکه اصلا نمیتونستیم دست از هم دیگه برداریم، همچنان هر روز حرف میزدیم ولی مثل یه دوست مثلا اینجوری کردیم که ما این دوستیم. ما
آیا ایشون خبر شد که شما با یه آقای دیگه هم نامزد شدید؟
بله در جریان همه چی بودش از اول.
اون آقا کجا زندگی میکنه؟ اون
آقا کانادا بودش.
من گفتم حتما یه شما اصلا از راه دور نامزد میشی؟
بله نه این آقا رو من توی کنفرانس دیدم، نامزد دومم توی کنفرانس دیدم و بعدش هم رابطه هم دوست شدیم و بعد من اینم در جریان همه ماجراها بود. من رفتم نامزد کنم، خیلی البته ناآرومی میکرد، یعنی اصلا باورش نمیشد، یعنی فکر کردم من میگم من میرم و نامزد میکنم، فکر میکرد الکی میگم. بعد
سب کنید اگر به شما میگفت من الان میام انگلستان و با تو هم ازدواج میکنم، شما نامزد میکردید هنوز؟
نه امکان نداشت من نامزد.
خب خیلی حالتون بده عزیز، شما یک کسی دیگر رو دوست دارید که اگر بخواد حاضر باشه ازدواج کنید، بعد میگه بدبخت دیگر رو میاری نامزد میکنید. شما اون چه نامزدیست که با او دارید؟ اون آقا چند سالشه که در کاناداست؟
او همسن خودمه.
اون وقت با یه ملاقات شما تصمیم گرفتید با هم تلفنی صحبت کنید نامزد شدی؟
نه توی کنفرانس هم دیگه دیدیم که ما با هم دوست بودیم. بعد
چجوری دوست بودید؟ تلفنی دوست بودید دیگه؟
نه چند بار هم دیگه دیدیم، اون اومد انگلیس منو دو بار سه بار دیدش، بعد دیگه هیچی دیگه خانواده هم با هم صحبت کردن و خیلی زود تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم.
خب
بعد هیچی، من با اون نامزد کردم، بعد نامزدی که کردم در این حد بودش که من گفتم من میرم کانادا با این نامزد میکنم و چون میخواستم دیگه برم، یعنی دیگه واقعا گفتم برم دیگه تمومش کنم، سعی کردم به ایشونم دل ببندم برم دنبال زندگیم دیگه. ما حتی رفتیم یه برگه شهرداری ازدواج ثبت کردیم اونجا تو کانادا که من برم کانادا کار من درست کنم، من برم اونجا. من که برگشتم انقدر حال این آقا، این کسی که دوستش دارم، بد بود و حال خودم بد بود، چون واقعا احساس میکردم که من چیکار کردم، اصلا خودم هم نمیتوندم چیکار میکنم. اومدم حال اون بد، حال خودم بد، بعد هش فکر کردم که ای بابا من درست الان گند زدم به زندگی یکی دیگه، ولی اگه ادامهش بدم بدتره، چون من دارم دائمش خیانت میکنم، با این حرف میزنم، اینو دوستش دارم و اصلا رفتن تو اون زندگی از اولش اشتباه بوده بدون عشق. بعد هیچی، گرفتم با هزار بدبختی و خرج هزاران دلار اون برگه رو باطل کردم، اصلا اون قضیه رو تموم کردم، دوباره برگشتم اومدم با این آقا. این آقا تمام چیزاشو تو ایران گفته، من خیلی مسئولیت‌ها در قبال خانواده‌اش داشت، گفت من همه اینا رو میذارم کنار، میام اونجا پیش تو، همیشه بهت متعهد میمونم، دوستت دارم فلان اینا. بعد منتها مشکل اینه که من الان بخوام اونو بیارم بعد طریق ازدواج بیارمش، بعد خب اونم قبول کرده که ازدواج کنیم، ولی من این دو سه تا مسئله است منو نگران میکنه تو این رابطه، یعنی خیلی میترسم. یکی این که خب این اگر این راه اومدن نبود براش، خودش میگه من آدم ازدواج نیستم، من اینو دوست ندارم، مثلا حس میکنم که خب یه چیز اجباریه این برگه که باید امضا کنیم، چیزی نیست که از قلبش بیادش.
یعنی چی از قلبش بیاد؟ زدن سب کنید خانم، ایشون که اهل ازدواج نیست، اهل ازدواج از قلبش نیست، ماجرای برگه نیست، ایشون که با کاغذ کاری نداره که بگه با کاغذ موافقم. شما چرا میخورید توجیهای عجیب و غریبی آدم خودشیفته رو میپذیرید؟ ایشون از شما حالش بدتره، ایشون هم یه آدم خودشیفته است، وقتی دیده یک کسی که دوستش داره، نه اینکه او شما رو دوست داره، شما او رو دوست داری، داره میره، بهش برخورده و بنابراین اومده. برای چه مسئولیت های ایشون در ایران داره که حالا زیر پا داره میذاره که میاد؟
این الان خرج خانوادهشون و مسئولیت کارخونه پدرش رو داشت و تمام خرج زندگیشون از طریق ایشون بود، بعد خیلی هم مشکل بودش.
آخه اگر من بخوام این حرف رو سب کنید عزیز، اگر من خواهم این رو بپذیرم، یعنی ایشون که بیاد خانواده فقیر میشن، از خونهشون بیرون شون میکنم، کارخونه میخوابه. ولی اگر بتونن یه مدیر دیگه بذارن که از یه پسر 26 ساله بهتره، مشکلی نخواهن؟
یه جورایی کارخونهشون خب مشکل ایجاد میشده، ولی الان دیگه یه جوری با باباش صحبت کرد و قضیه.
ولی آخه موضوع رو مهم نکنید که مسئولیتایی داره. بیخود یه جایی کار می‌کرد، یه نقشی داشته، نقشو میتونه به کسی که معول کنه. بیخود چرا می‌خواید رول شهید رو بهش بدید؟ که در حال شهادت شما به دست شما قبلا کشته شده. ولی دیگه چند تا خواهر برادر این آقا داره؟
یعنی یه خواهر داره یه برادر.
کجا بزرگتر و کوچیکتر ان یکی؟ وسط
این. خواهرش مثلا 2 سال بزرگتره، برادر 3 4 سال کوچیکتره.
رایت. اون ساندویچ شما چند خواهر برادر دارید؟ شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من تک فرزند هستم.
کاملا هم هیستریانیک. واو. خب بذارید پیام ها رو بشنویم بعدن باز کتک کاریمون ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
گفتنی ها و
شنیدنی ها
دوشنبه تا جمعه هر هفته 10 صبح و 10 شب از 670 AM رادیو ایران.
اطلاعیه مهم برای مالکین آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، انواع ساختمان‌های تجاری و هتل‌ها. بیمه کامران توکلی با نمایندگی معتبرترین بیمه‌ها نرخ بیمه شما را تا 30% کاهش می‌دهد. برای مشاوره رایگان، مقایسه و بررسی کامل بیمه‌نامه خود و دریافت نرخ‌های جدید با 888-613-2626 تماس بگیرید. بیمه کامران توکلی 888-613-2626.
سلام رویا جون.
سلام نازی جون، خوبی؟
ای بد نیستم، راستش من دنبال یه فیلمبردار خوب و حرفه‌ای می‌گردم که از کارش اطلاع داشته باشه. هر جا که رفتم کارشون رو دیدم، همه مثل هم دیگه خسته شدم.
وای عزیزم، این که قصه نداره، فیلمبردار حرفه‌ای می‌خوای با جدیدترین تکنولوژی، زنگ بزن به آقای اری، همونی که جشن عروسی اندی و شینی رو فیلمبرداری کرد. اینم تلفنشه، 818 298 7046.
وای خیالم راحت شد.
برو یه سری هم به وبسایتش بزن، ericfilm.com.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
دو شب خاطر انگیز با صدای دلنشین ستار، 13 و 14 جولای در دریا رستوران ساوت کوست. تلفن رزرو جا 714-557-6600.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
حالا سوال من از شما این است که دو تا چیز خوب این آقا که انقدر شما بهش علاقمند شدید چیه؟
آقای دکتر انقدر ما با هم فکری منو درک میکنه.
شما رو درک نمی کنه، رول کودک تو رو بازی می کنه، میذاره شما مادر باشید و کنترل کننده.
نه اصلا اینطوری نیست اتفاقا، چون یه آدمی خیلی پخته تر از سن خودشه و خیلی آدمه، یعنی کسی که با این که مثلا تو خونه این خانوادهش رو مثلا برای مسائلش و مشکلاتشون این خیلی تصمیم میگیره، خیلی شخصیت محکمی داره اتفاقا.
اصلا شخصیتش وقتی که به زن میرسه چه با دوستش اومده، دوست شده، اون پاش رفته با یکی نامزد شده، همجوری گرفته نشسته منتظره. اون آدمی که نه باور به ازدواج داره، نه به تعهد داره، نه به اون کاغذ پاره به قول ایشون داره. چی داری میگی عزیز؟
بیا آدمی که شخصیتش میبینم، فکرش میبینم، خیلی چیزای قشنگ توش میبینم. بعد با هیچ کس من انقدر خودم نیستم که با اینم.
نه همینه، دقیقاً همینه، چون شما تنها جایی هستید کسی جلوتون نمیسته. شما یه دختر تک بودید، تنها به قول معروف کرانتر محله بودید، باید برید یه جایی که کنترل دست شما باشه. اینم از ابتدا گفته من هیچی نمیخوام، هر جور تو میخوای. بعد وقتی دیده شما درید میرید بهش برخورده، گفته میخوامت، ولی ایشون میتونه فقط یه نقش بچه رو برای شما بازی کنه. هم سنش کمتره، هم بچه وسطیست که اون وسط ساندویچ شده. تصمیم گیری ها اینا به اون صورت نیست. تازه این تصمیم گیری اگر قد مهم بود که ول نمیکرد بیاد. حالا سوال من از شما اینه، اگر از این آقا پسر بپرسم که سه تا چیز خوب شما چیه، او به من چی میگه؟
اون میگه که همیشه میگه که خب مثلا میگه تو خیلی مهربونی، خیلی
مهربونی
بسی. آره
شما مهربون نیستی عزیز، شما اینقدر بابلیه به قول معروف ارج ورجه میکنید که آدم دوربرش فکر کنه وای چقدر من مهمم که این دختر اینقدر برای من اینقدر چپ و راست بیرو ملق میزن. مهربونی یعنی شما کجا مهربونه؟ با یه آدمی هستی با یکی دیگه دوست میشی، با یه آدمی دوستی کسی رو دیگه دوست داری میری نامزد یکی دیگه میشی، مهربون. خب دومین حسن شما چیه؟ از نظر او، از نظر خودتون نگید، از نظر او، یعنی اگر اون خواست بگه شما چه دختری هستی به من چی میگه؟
همون که بگه مثلا دختری هستی که خیلی روپای خودت وایسادی، زبر و زرنگی، زندگی خوب میچرخی.
شما زبر و زرنگید؟ مردم سر انگوش سه تا آدم رو ظرف سه سال این ور اونور چرخوندید ولی این زبر و زرنگی نیست، چون شما خواستید برنده بشید از همه بیشتر میبازید. کجا زبر و زرنگی عزیز؟ زبر و زرنگی نیست که آدم پشت سر هم اشتباه بکنه؟
آقای رویتا تو رابطه شاید نباشم ولی تو زندگی زرنگ هستم.
خب معلومه، معلومه دختر باهوشی هستی ولی عقل بی عقل. هوش خوب، عقل هیچی.
بله درسته.
یعنی کارهای عجیب و غریب کردی. حالا سوم؟
سوم نمیدونم، شاید بگه که مثلا
خوشگل.
کلن برای من شیرینه، نمیدونم.
آره دیگه، نه کاملا معلومه. شما معلومه یه مرد رو میتونی در کوتاه مدت به هیجان بیاری ولی بعدن عصبانی میشه، برای که وقتی ببینیم میخوای همچنان ادامه بدی، چون معلومه حالات روانی شما. حالا سوال من این است که پدر مادر شما راجع به این ازدواج نظرشون چیه؟
راستش مام بابای من، آقای دکتر، چون من خیلی ماجراهای عشقی داشتم و خیلی رابطه، یعنی یه رابطه دیگه خیلی جدی هم داشتم که داشت به نامزدی و ازدواج ختم میشد، اونو به هم زدم، هی نمیدونم اینو به هم زدم اونو به هم زدم فلان اینا، یعنی دیگه مامانای من الان فهمیدن تو هر کیو دوست داری انتخاب کن، برو سر زندگی،
نه فقط نه آروم نه برو، ما رو خلاص کن، ما رو خلاص کن و نجات بده. میشه من نه حتما اینو میگم، به من بگو که چرا پدر مادر شما فقط یه دونه فرزند دارن، همین که تو اومدی گفتن کافیه، برای هفت پشتمون کافیه.
نه مامانم خیلی علاوه جسمی ضعیفه و کارم میکرده، بعد دیگه ترجیح داده یه دونه بچه داشته باشه، با اینکه بابام بیشتر دوست داشته ولی مامانم ترجیح داد یه دونه بچه داشته.
پدر چند ساله هستن؟ مادر چند ساله؟
مامانم 56 سالشه، بابام 55.
واو. خب اونا در سن 21 دو سالگی 22 سالگی شما را آوردن.
اونا 18 19 سالگی با هم دوست دختر دوست پسر و عشق و عاشقی و چه وضعی و تفاوت خانواده و اینا با هم اینجوری ازدواج کردن و یه زندگی فوق العاده عاشقانه با هم داشتن تو این سالا.
خب شما زندگی عاشقانه رو من بگید که شما مادر چه مدتی بعد از تولد شما شما رو دست کسی داد و رفت سر کار؟
مامانم تقریبا اصلا پیش من نبودش، یعنی بلافاصله پرستار و مادر بزرگم و اینا منو نگه داشتن، مامانم بلافاصله برگشت سر کار، شاید نمیدونم دو سه ماه نمیدونم چجوری بوده
yeah.
ولی من اصلا مامانم رو نمیدیدم هیچ وقت تا مثلا 10 سالگیم که مامانم نیمه وقت دیگه کارشو کرد.
ببین عزیز، کاملا حال خالی بودن تو مشخصه عزیز، تو میخوای از طریق مردای مختلف خودتو پر کنی ولی بعدن چون اونا شی خارجی هستن همه رو دور میندازی، برای که اون آسیب شدیده، مادر تو یه بچه ورده تازه پاش ننشسته بعدم تو رو رها کرده دست پرستار اینا تشریف بردن سر کار، بعدم رابطه عاشقانه با بابات داشته، کجا رابطه عاشقانه داشته؟ دو تا آدم خودخواه بودن که به هم گره خورده بودن، براشون هم بچه مهم نبود. نه عزیز، آخه برداشت ها درست نیست و بعدم تو رو خالی خالی کردن، به دلیل باهوش بودنت، به دلیل تک بودنت، به دلیل دو تا پدر و مادر که اهل کار و محیط علمی بودن، تو اون مسیر رشد کردی، کاملا هم مشخصه باهوش هستی، درس تو خوندی و در اون زمینه چون میتونستی خودی نشون بدی حرکت کردی تا اینجا، ولی وقتی میرسی به زمینهای احساسی و عاطفی خیلی خیلی مهارت کمی داری، انتخابات اینو نشون میده و من مطمئن هستم قبلا هم مسائل و مشکلاتی داشتی، علاوه این آقا پسرم با تو مسئله خواهد داشت دیر یا زود عزیز، یعنی اصلا شما آمادگی ازدواج نداری، یعنی شما به درد هیچ کس نمیخوری، برای که با این حالی که داری یه دختری هستی که به عنوان دوست دختر و یه کسی باش یه هفته یه ماه خوب و خوش باشه، بچرخی تو، بگردی تو، بخندی تو، بازی در بیاری تو اینها، ولی اون واقعیت زندگی و مسئولیت زندگی رو درست مثل میتونی مادرت باشی در ارتباط با بچه، و این آقایی هم که الان تو این گونه میخوایش، گفتم علتش این است که به دلیل اون حالی که داشتی به دنبال یه کسی هستی که باش درگیری نداشته باشی، یاد این باشی که از اول که آمده که من اهل ازدواج نیستم، اهل تعهد نیستم و فلان نیستم و اینا نیستم، به همین خاطر راستش شده که نمیخواد مالک تو بشه، کنترل کننده تو باشه، در نتیجه آمده گفته خب تو رو همجوری که هستی میخوام، و بعد به دلیل سن کمیش و بازیای تو و توانایی هایی که تو داری کاملا آمده به این نتیجه رسیده که خب تو براش جالب و جاذبی، و بعدم اینکه حالا دیگه خسته است از محیط خانه و گرفتاری ها و محدودیت ها، یه فرصتی پیدا شده که از اون طریق مثلا بتونه بیاد اروپا و بیاد اونجا کنار تو باشه. بعدم به این نتیجه رسیده که احتمالاً تو به دلیل توانایی هایی که داری زندگی رو میتونی اداره کنی، پدر مادرت هم به هر حال با توجه به سابقه و وضعیت حتما میتونن به هر حال کاری بکنن و کمکی بکنن. همه اینا رو ضرب و جمع کرده فکر کرده که خب انتخاب درستیه، ولی اگر یه مقداری یا آدم عادی و معمولی باشه که در جامعه مانند ایران بزرگ شده، تحمل اون همه روابط و اون نامزدی‌ها و دوستی‌های تو رو به این راحتی و صورت نداره.
آقای دکتر فکر نمی‌کنین اونم خیلی اتفاقا منو دوست داره و تونست همه اینا رو، یعنی با اینکه گاهی ممکنه یه لحظه‌هایی بگه که مثلا یه ناراحتی‌هایی ممکنه داشته باشه که گلناز ببخشیدم گفتم رفتی پیش اون مثلا چیا بود چی نبود، گاهی این چیزا اذیتش می‌کنه، ولی خب به هر صورت مثلا قضیه رو قبول کرده. گفتم چون خودت مقصر بودی، خودت نیومدی جلو اون موقع، خودت گفتی برو و بیا. این جوابش.
نه آخه آدم مثلا کسی رو که دوست داره قرار نیست بذاره بره سراغ یکی دیگه، برای که نفر اول نیست که موضوع منه، نفر دومی که درست نیست. اون مردی که شما باشتی بهش نامزد شدید، وقتی که با این واقعیت روبرو بشه یا شده که کسی که اومده سراغش حاضر شده باشه ازدواج کنه که دیگر رو دوست داره، خب اون درست نیست. علاوه معلومه
در حقیق اون واقعا بدی کردم، ولی خب حالا الان تو زندگی خودم موندم چی کار کنم؟ چون ببینین آقای دکتر، من چند تا نگرانی دارم. یکی این که این بیاد اینجا، خب کار نداره، تازه میخواد فوق لیسانس بخونه. نگرانه اینم که بالاخره یه ذره زندگی مثلا دو سه سال نمیدونم مثلا به حال من باید برم کار کنم، یه ذره شرایطمون. البته من همین الان کار نیمه وقت دارم، زندگی حتی اون بیاد هم میتونیم زندگیمونو بچرخونیم.
دقیقا اینا دلائلی است که او داره میاد عزیز. بنابراین پسر تو باید بزرگ کنی، مادرش تو رو بزرگ نکرده، تو اقلا پسر مردم بزرگ کن. اصلا من دقیقا رابطه رو مادری و فرزندی میبینم، اصلا تو متوجهش نیست عزیز؟ اصلا چرا با رابطه مادری و فرزندی است که مردی قراره بیاد در سن 32 سالگی تو که دکترای داری بیاد برای تو کار بکنه، تو بری کار بکنی، اون بره مدرسه. چی داری میگی عزیز؟
نه اون میگه من کارم میکنم و درس میخونم که تو چیز نشی، مثلا به تو هم فشار نیاد، هر دو با هم کار کنی.
چجوری اون میخواد با یک کسی که از دانشگاه آزاد لیسانس معماری داره بیاد اونجا تو انگلستان درس بخونه کارم بکنه؟ زنم داشته باشه؟
من کار کنم.
آخه ایشون چرا در ایران شکفته نشده که حالا میخواد بعد از ازدواج با تو بشکفه؟
خب عزیز تو ایران آدم دست خودش نیست، رشته که انتخاب میکنه دانشگاه رفتن.
ببخشید شما میخواید منو گول بزنید؟ ایشون درسش اگر خوب بود میتونست دانشگاه تهران یا هر جایی که میخواست بتونه بره، دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران میره. ای بابا چی ره؟ ببین عزیز تو خوب فوت فریبید باور نکردنیست. من اصلا حرفی ندارم، برای که زندگی تو همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد، ولی به من تلفن کردی من اصلا پنهان نمی کنم. من این رابطه رو یه رابطه کاملا ناسالم میبینم که اصلا پایان خوب و خوشی نخواهد داشت. تنها توصیه من به تو اینه که اگه میخوای این کارو بکنی بکن، ولی مبادا بچه دار بشی. همین، این تنها کاریه که نباید بکنی. و خودت خواهی دید که بعد از یه سال دو سال این آدمی که تو برای من توصیه عزیز، یه بچه تو ایران بزرگ شده، مسئولیت ازدواج نمیخواد، تعهد نمیخواد بده، تو رو با سابقه گذشته تو اینکه کنار یه آدم دیگه و بغل یه آدم دیگه دیده داشته، بعد تو اومدی بعد رفتی سراغ یکی دیگه بعد برگشتی، تو 32 سالته، او 26 سالشه، 6 سال از تو اون آقا کوچیکتره، باید بیاد اونجا، زبان نمیدونه، با فرهنگ آشنا نیست، باید کار بکنه، پولی نداره، این آدم اینقدر متخصص و آگاه ثروتی با خودش نداره که بعد حداقل بره راحت درسشو بخونه، بعد بیاد با تو ازدواج بکنه، بعد برای که به تو فشار نیاد میگه هم درس خونم و کار میکنم، و فقط فکر کنی با اون سابقه ایشون تو انگلستانی که دانشگاه‌های خوبش که دانشگاهی با ارزش بسیار سخت و مشکله به این راحتی میتونه مدرک بگیره، و تو با 3-4 سال صبر کنی که ایشون فوق لیسانس بگیره، بعد با فوق لیسانس با چیکار بکنه؟ ببین اینا برنامه های زندگی نیست عزیز، یعنی اینا در حقیقت یک کودکی توه. تو ببین عزیز، اشکال کار بچه های تکینه. همیشه من گفتم شما اگر یک دختر 15 ساله تک رو ببینید، که یه دختر 15 ساله رو ببینید 5% موارد 5 ساله است، 5% موارد هم 50 ساله است. ولی وقتی دختر تک رو میبینید یا پسر تک رو میبینید 20-30% موارد کودک 5 ساله است، 20-30% موارد هم آدم 50 ساله است. تناسلی که نیست خودشه. و بنابراین تو حالت کاملا دوگانه تو داری عزیز. از یه طرف تو به عنوان یه دختر بچه 5 ساله‌ای از نظر من کاملا حرفای تو 5 سالگی است، 5-6 سالگی با تخیلات. از جانب دیگه وقتی میرسه به موضوعا کاملا سویچ میکنی، تغییر پیدا می‌کنی، میشی 50 ساله و حتی بهتر از پدر و مادر میتونی اوضاع رو ببینی. بنابراین این دوگانگی رو داری. ولی اون چیزی که مهمه تو قراره 32 ساله باشی و 32 ساله یه دختر با توانایی های هوشی تو، یه دختر تک که معمولا در یه زمینه های حتما از سن 32ش خیلی بالاتره، رفته سراغ یه پسر بچه‌ای که بچه فرزند وسطه و اون وسط به نظر من ساندویچ شده و بعد به اون صورت هم درسی نخونده، کاری هم نکرده، پولی هم نداره. آخه تو داری به اون قابلیت هایی میدی که بعدا وقتی به نتیجه نگاه میکنی میبینی خبری نیست. یعنی وقتی میرسه به مدرکش و درآمدش یا پوله هیچی، بعد به بهانه اینکه من مسئولیت خانواده داشتم، خب اون چه خانواده ایست که حتی توان اداره خودشو نداره. بله حالا با اومدن اون چیزی هم احتمالا فرقی نمیکنه. بعدم حالا بخواد بیاد ازدواج بکنه، من اینم حتی خانوادهش به این موضوع چگونه نگاه کنن با توجه به شناختی که از تو و مثلا سابقه تو داره. بنابراین برای اون
خودش نگران هستن، میگن ما نگران این قضیه هستن.
خب معلومه حق دارن عزیز، نگران اونا کاری نمیکنن، اونا فقط براشون فایدهش اینه که بچه‌شون میره درس بخونه و بعد به کمک یه نفر دیگه ان شاء الله آدم حسابی میشه. بنابراین تو میخوای پسرتو بزرگ کنی بکن، من اصلا حرفی ندارم، ولی میخوام بدون این رابطه مادر و فرزندی خودت خواهی.
آقای دکتر من همین الان با وجود این حالا یه نیمچه طلاقی که گرفتم و دو تا نامزدی که بهم زدم، الان دو نفر هستن اینجا خیلی موقعیت‌های خوب، دوست دارم با من رابطه‌شون جدی شه، واقعا میخوان برای ازدواج آشناشیم. من واقعا موندم.
نه من جوابتون رو میده، صبر کن عزیز من، تو به درد هیچ کس نمیخور، هیچ کس. تو انتخاب غلط میکنی و اگر انتخابت خیلی غلط نباشه اون آدم ها رو خراب میکنی. تو قراره یک کمک بگیری عزیز. اولا علائم شخصیت کاملا ترکیبای هیستریانیک رو نشون میدی، هیستریانیک پرسونال دیسوردر، شخصیت های یه ذره ابسسیو رو نشون میدی چون مقدار استراب داری با وجود همه پنهان کردنت، و یه مقدار من حتی نگران یه ذره بوردرلاینت هستم، یعنی بوردرلاین پرسونال دیسوردر. برو اینا رو توی سیدی های من بشنوی، اونجا اطلاعاتش هست، یا میتونی بری توی یه مراکزی برای خواه پیدا کنی، نمیگم اینفورمیشن توی اینترنت، برای که اونا غالب اوقات یه بحث اطلاعاتیست و علمی نیست. یه جایی عزیز یه کسی باید یه ارزیابی، برو یه تست MMPI بگیر، یه تست MMPI. اگه دلت هم خواست فقط من برای که بدونم خاطرم واسطه بشینن که بگم کاری براش میکنم، ممکنه اگر خواستی بعد این صحبت چند دقیقه هم باید برای رو خط رادیو بکنم، کپی اون رو برای من بفرست من نگاه کنم. تو خودت وقتی تست MMPI بزنه بیرون خواهید دید سه تا اقلا اختلال شخصیتی میزنه بیرون عزیز، حتی ممکنه دیپندنت پرسونالیتی دیسوردر بزنه بیرون، برای که علائم شخصیت وابسته تو اصلا نمیتونی تنها باشی، تو همیشه باید یه چند تا مرد دوربر سینه بزنه، همیشه هم باید یه دنم کرده دوربر داشته باشی که حالا با این نشد با اون با این، همینجوری همین الان هم داری همین کارو میکنی. آخه من مسابقه است برای انتخاب مثلا مرد، نه نکن عزیز، با ازدواج تو از پا در میای. تو کودکی بدی داشتی، خیلی بد کردن با تو، به اینجوری تو رو تنها گذاشتن، اون بچه تک تو تنها گذاشتن، و بعد حالا آمدی تو میخوای یه چیزایی رو جبران کنی که اصلا این راهش نیست. یعنی ویژگی‌های روانی تو به تو اجازه نمیده، چون من در حالی که باهوشی و توانایی‌های تو رو میتونم ببینم یه دفعه میدم بهره هوشی میکشه پایین، اون به این دلیل میره پایین که بحث واقعی یا عقلی که مطرح میشه تو میتونی کاملا وارونه نگاه کنی. این پسر پسر خوبی میتونه باشه، مثلا حرفی ندارم، ولی پسر خوبی میتونه باشه، مرد و شوهر خوبی برای تو حداقل نیست و اصلا اون آمادگی نداره، بلکه هیچ وقت نداشته. او به دلیل مشکلات خودش به موضوع جور دیگه گره نگاه میکنه. شما دوتا به هم گره خوردید عزیز، شما دوتا مثل دوتا آدم گم وسط یه بیابون به هم رسید. خب معلومه دست از سر هم بر نمیدارید، ولی علتش این نیست که به هم میخورید و به درد هم میخورید، علتش این است که فقط هر دوتا گم شدید و باید همدیگه رو و خودتون رو پیدا کنید تا هم دیگر رو پیدا کنید. من جای تو باشم یه تست MMPI اونجا میتونی بری بدی، ای دلتم خواست برای من فکسش کن یا ایمیلش کن بفرستش به مرکزی که من دارم، میتونی بری وبسایت من بفرستی بذار من نگاه کنم بهش، مطمئنم تصمیمم و تشخیصم درسته. و به همین جهت که میترسم تو خودت اذیت کنی، خانوادت رو اذیت کنی، یه مرد دیگه ای رو به خانوادش رو به هم بریزی، به جایی هم نرسید. اگر حتی من میتونستم تعهد از تو بگیرم تا 3 سال دیگه با هم بسازید، حداقل گفتم اون درسش رو خونده، حداقل اون یک کسی شده. ولی تو سنت میگذره، ای بچه بخوای که نمیدونم میخوای یا نمیخوای، اشکال کاری این است که تو 3 سال دیگه 35 سالته، حالا وقت انتخابا نیست، اونم باید یه جوری راجبش فکر کنی. به هر حال تست MMPI رو بده، اگر خواستی برای من بفرست، دلت خواست خوشحال میشم باید صحبت کنم. به هر حال مواظب خودت باش، لطفاً با احساس و عواطف درکت نکن، یه مقدار واقعیت و علم و عقل رو به کار بگیر و امید من این است که هوشت به کمکت بیاد و کار دست خودت ندی. من پیام ها رستم ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم.
آقای دکتر یه سوال دیگه دارم. نه. پس من الان روشی به نظر تو فکر کنم
اصلا من نمیدم بر از این همه گفتگو، من میگم تو به درد هیچ کس نمیخوری، حتی به درد خودت، بنابراین بیخودی دنبال ازدواج نرو، یه 6 ماه صبر کن حالت بهتر بشه، بعد مواظب خودت باش. باشه، مرسی، ممنونم، خداحافظ. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما.
هفته شب با رضا گوهرزاد نگاهی است به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 6:70 AM و ایران دعوت می‌کنم.
BullseyeTraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
سلام، من ماش نوزری
و من مکس توهیریان نمایندگان فروش شما در مرسدس بنز آنهایم هستیم.
خوشحالیم به اطلاع برسانیم که در این دیلرشپ ایرانیان مورد توجه خاص قرار دارند و کادر وسیع ما در خدمت شماست.
مرسدس بنز آنهایم به 3 مورد اهمیت زیاد می‌دهد: سرویس، سلکشن و ساتیسفکشن.
یا به عبارت دیگر پذیرایی گرم، تنوع در انتخاب و رضایت شما.
دوستان، در صورت خرید و یا لیز اتومبیل نو و یا پریوند از کارواش ما در طول سال به رایگان بهره‌مند می‌شوید.
ما در مرسدس بنز آنهایم شما مشتریان محترم را دوستان نزدیک خود می‌دانیم
و حتی پس از فروش نیز بهترین خدمات را در اختیارتان قرار می‌دهیم. من مکس توهیدیان
و من ماش نوزری در مرسدس بنز آنهایم منتظر دیدارتان هستیم.
1-800-639-5878 1-800-639-5878
1-800-639-5878 مرسدس بنز آف آنهایم.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه، دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده، بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریس میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، سی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71.
شماره تلفن جدید دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات رو شنیدی؟
آره، 818-999-99-99.
بله، یا 818 همش 9.
راست میگی، همش 9.
دکتر کامران یدیدی.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
You're listening to Radio Iran. It's a revolution!
Radio Iran. A-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
من میخواستم این سوالی داشتم در مورد دخترم. 9 سالش هستش. من زمین در آمریکا زندگی میکنم. میدونین که اینجا طبق فرهنگ اینجا بچه ها خیلی برای اسلیپ اوور میرند و این خیلی رایج. میبینم بچه های هر دوستاش خیلی راحت خونه هر کسی میرن و از بچه منم دعوت میکنن که بره برای اسلیپ اوور، ولی میدونی که این درست متضاد کالچر ما هستش.
نه نه، این از کجا متضاد کالچر ماست؟ بچه هاش با خونه عمه و خاله و دایی و دوستاشون نمیخوابیدن در ایران؟
بله، فقط خونه فامیل، ولی خونه خب. دوست خب فکر نمی کنم در ایران خب رایج و پسندیده بوده. از نظر من اشکال نداره، ولی فقط میخواستم نظر شما رو کلا
ببینید. نه آخه چون داستان فرنه اونجا به شدت اینجا نبوده، حق با شماست، ولی کی گفته اتفاقا فامیل بی خطرند؟
بله
فامیل
قبول دارم.
شما با آمارا نگاه کنید، این اتفاقات بیشتر با فامیل میافته تا غیر فامیل. ببینید عزیز،
دقیقاً
در خصوص اینکه بچه‌ها یه جایی بخوابند، این است که ما باید خاطر ماسته باشه که پسر و دختر ما در یه حدی از توانایی ارزیابی موقعیت و دوربرشون هستن، خیلی ساده و در حقیقت بی اعتنا به این موضوع نیستن. دوم، جایی که میرن بچه های بزرگتر از خودشون از جنس مخالف نباشه. یعنی من اونجا مسئله دارم. یعنی اگر فرض کنید الان دختر شما بخواد بره یه جایی که یه دختر 9 ساله دیگه است ولی برادر 12 13 سال داره، من راحت نیستم. یعنی به مجردی که برادر بزرگتر هست من باش مسئله دارم. سوم، خانواده‌ای که زن و شوهر از هم جدا شده، مخصوصا وقتی که والدین از جنس مخالف با فرزند شماست. یعنی اگر این دختر خانم بگه بیا خونه مادر من، من باش مسئله، ولی بیا خونه پدر من که دستم جلو شد، من باش موافق نیستم.
بله، ولی مثلا پدر دوست چی؟ اون یعنی خطری نیستش
پدر دوست یعنی من.
یعنی مثلا میری خونه دوستش. خب اگه مثلا شما میگیم بچه پسر مثلا بزرگتر باشه مثلا، اما بیشتر اوقات این به نظر من سمبالا هستن که
نه نه آخه پدر آخه مشهور برای اینکه زن و شوهر باشن اونقدر جای نگرانی نداره، ولی اگر جدا شده باشن مسئله است. برای اگر شما یه دختر 9 ساله ای دختر شما رو دعوت میکنه، پدر و مادرش با هم زندگی میکنن، حالا جای برای این مسئله نگرانی مربوط به پدر نیست. نه اینکه اصلا نیست، ولی نیست. بعدم قرار است شما یه شناختی از اون بچه و اون خانواده تا حدودی داشته باشید، ولی اونجایی که شک میکنید، نه اینکه نگرانی، شک میکنید، نباید بگذارید بچه بره، ناراحت هم میشه بشه. بله، شما همیشه جبران این موضوع رو تا حدودی میتونید با یک چیز و با یه شرط بکنید. یک، بچه های دیگر رو به خونتون دعوت کنید، و دو، هیچ بیخودی قاعده و قانون وضع نکنید. حتی اگر دختر شما 1000 شب بوده ساعت 10 خوابیده، مثال اون شبی که دوستاش بیان شما عقل نری بگی ساعت 10 بخوابی، چون اشکال کار اینه که بچه‌ها ممکنه با این کار تن در ندن که بیان خونشون، به خاطر اینکه ما می‌خوایم قواعدی رو بر اونا تحمیل کنیم که اونا دوست ندارن یا فکر کنن مناسب با بقیه نیست. بنابراین من
بله،
با اینکه بچه‌ها یه جای امنی بخوابن با رعایت اون یکی دوتا نکته‌ای که عرض کردم، یعنی 3 تا بچه بزرگتر از جنس مخالف نباشه، 2 پدر یا مادر جدا نشده باشن و والدین از جنس مخالف با فرزند من و شما اونجا نباشه، و 3 خانواده رو تا حدودی بشناسیم، یه همچین کاری اجتناب ناپذیره. ولی همیشه جبران این مسئله، گرچه بچه ها ممکنه خیلی راضی نباشن اومدن به خونه، چون اگر هدف با هم بودن و خوابیدن و ایناست، چه بهتر خونه خود شما باشن که بچه ها راحت میاد. اگر هم هدف شما بچه تون اینه که از خونه فرار کنه، خب همون بهتر است که مشکلتون رو حل کنید.
نه، من اتفاقا دوستاشو خیلی دعوت میکنم، برای همینم اونا هم متقابلا از این میخوان. نه این اتفاقا زیادم مایل نیست، ولی بعضی موقعا دوست داره بفهم بره، برای اینکه یه خورده میترس از تنهایی و تاریکی و اینا میترسه. منم نگرانش میشم، مثلا اگه نصف شب یه چیزی یه مشکل داشته باشه نمیگه به کسی، یا حتی در روزش هم مثلا با بزرگتر نمیتونه زیاد ارتباط برقرار نمیکنه.
خب اینجا مسئله است. ببینید اینجا نشون میده دختر شما آمادگی لازم رو برای رفتن نداره. درسته 9 سالشه. اولا میدونید سن این کار بین 8 تا 12 است، چون در حقیقت اون بند ناف روانی اینجا باید بریده بشه. اونو من کاملا میتونم بفهمم، ولی باید با قید احتیاط باشه. و بعد از اینکه ناراحت بشه ناراحت نشین. ما فرزند من و شما باید با هزاران نه و موضوع آزاردهنده و اذیت کننده روبرو بشه. ما مثلا همچین دنیایی نداریم. ما در دنیای قید و بند و محدودیت و محرومیت زندگی میکنیم. همه جای دنیا این گونه است، در همه زمین‌ها هم این چنینه. شما به هر چی که مهم و با ارزش نگاه کنید، محدودیت و قید و بندها رو میتونید ببینید. بنابراین این که فرزند من متوجه بشه یه کاری رو که دوست داره و درست میدونه نمیتونه بکنه عادیه، اینو اصلا باید یادش داد. بنابراین شما همطور که خدمتتون هست کردم، خطر رو نخرید، ریسک نکنید.
بله،
اون کار اصلا درست نیست که ناراحت میشه حتی گریه میکنه بکنه، اون اصلا موضوع مهمه.
نه، دلیلی که من سوال میکنم به خاطر اینکه میخوام کمکش کنم، یه خورده خجالتی، همونطور که میدونم شما مخالف تک فرزند هستین و اینا، دقیقاً اثرات بعد شما الان دارم درش میبینم، از تنهایی میترسه و ارتباط برقرار خوب نمیکنه، اونجور که باید گروه های بزرگ برقرار نمیکنه. میخواستم فکر کردم شاید این کمک بکنه بهش، مثلا مستقل باشه و اینا، اینکه بره اسلیپ.
خب دو چیز آخه مهم عزیز، یکی این که بیشتر خونه خودتون دعوت کنی، دوم
بله.
بچه‌ها مهم نیست که شب کجا میخوابن، چون جا که یه حالت به اسلام منفعل پسیو داره، مهمه که چه فعالیتی با هم میکنن. بنابراین دخترتون رو مثلا فرض کنید صبح شنبه یه شنبه میتونید برید بچهای دوستاشو یکی دو تا، حد اکثر سه تا که بیشتر از چهار تا نباید هیچ وقت بشن،
بله،
یکی دو تا رو برم دارید میرید مثلا راهاشون میکنید یه جایی مثل پارکی، مراکزی که دوست دارن، که برن و اونجا زمینه‌ها و جنبه‌های مختلف زندگی رو تجربه کنن، با هم و کنار هم باشن و فرزندتون هم کامیکیشن رو یاد بگیره، تا اینکه شب ریجا بخوابه. شب که بچه ساعت بعد 11 میخوابه، هفت صبح با میشه 8 ساعت، چه فایده‌ای داره؟ فقط قبل و بعدش مهمه. به همجاست که همیشه میشه گفت که شما برو اونجا شب هر زمان که همه خواستن بخوابم، من میام میارم. هیچ وقت محدودیتی هم نداره که 9 باد باشه 11 شد میام میارم، که درست بس که فقط به جایی که اونجا بخوابی اینجا میخوابی و فردا صبح میتونم تو رو برگردونم بری اونجا. علت که این دارم میگم، نه این که بگم اینو پیشنهاد میکنم، یعنی میخوام بگم موضوع مهم اینه که در یک شرایطی دخترتون قرار بدید که با دوستای همسن و سالش درگیر تجربیات و اتفاقات متفاوتی بشه که او رو با جهان و جهانیان یه جوری آشنا کنه، و چون بچه های دیگه به دلیل که خواهر برادر دارن یا به هر حال یه مقدار اجتماعی تر و آسوده تر هستن، میتونن ارتباطات بهتری برقرار کنن، و بچه های تو این سن و سال، اونم یه دختر بچه، با تمام وجودش حتی در پی یاد گرفتنه، و ظرف یکی دو بار که برخورد، فرض کنید اون دخترها که ایوسا میتونن امریکایی هم باشن، با محیط اطرافش میبینه، کاملا یاد میگیره که چگونه باید عمل بکنه. البته این دوستا باید دوستان بدی نباشن، ولی همینقدر که دوستان عادی و معمولی باشن کفایت میکنه، برای که ما قراره یه زندگی عادی و معمولی داشته باشیم. میخوام بگم یه دوست عالی باشه، چون سوال این است که او چرا باید با پسر یا من یا دختر من باشه که خیلی از او کمتره. بنابراین اونو فراهم کنید، یعنی بیشتر فرصتی بهش بدید با هم باشن، و مهمش هم اینه که یکی یکی اینا با هم دوست بشن، که بعد وقتی ستایی و چهارتایی میشن به فکر رقابت با هم و حذف هم دیگه بر نیان، چون تو این سن و سال ماجرای مثلا بچه تک اینه که دوستش رو میخواد مال خودش داشته باشه، یعنی پس
دقیقاً همینجوریه.
یعنی اگر دختری با دختر شما دوست شد و با یه دختر دیگه حرف بزنه، دختر شما احساس راحتی نمیکنه و این احساس مالکیت شدید میتونه کار دستش بده. به همجاست که اگر با این دوست و اون دوست و اون دوست جدا جدا آشنا باشه، بعد شما اینا رو با هم ترکیب کنید و ضمناً درگیر مثلا یه نوع فعالیتای کنید، یا حتی جایی ببرید یا ورزشایی رو در مقابل شروع کرد، چهارتایی درگیر بشن، اون موقع احساس بکنن که ما هم مرتبطیم، و وقتی هم که عدهشون زیاد میشه بعد از یه مدتی و به هم نزدیکن، مخصوصا اگر توی مدرسه با هم باشن که اون انتخاب بهترینه، سبب میشن که احساس کنن ما یک کسی هستیم و یک کسی رو کنارمون داریم، و اون احساس امنیت و آرامش بهشون میده، چون به صورت گروهی حرکت میکنن و مجموعه همچی سیستمای خیلی خیلی بیشتر از در حقیقت جمع افراد یا اجزایشه. یعنی اگر چهار تا یکی نباشن، جمعشون روی هم میشه 10، 4 نمیشه. اینه که شمایی که فرزند تک دارید، هر زمان که فرصتی وقتی پیدا میشه، فرزندتون رو در ارتباط با بچه های دیگه بگذارید. یعنی موضوع مهم و اساسی شما، همطور که همیشه من عرض کردم، مهمترین توصیه تربیتی من به پدر مادران که دوست خوب برای بچه‌ها بخرید، مخصوصا وقتی که شما خواهر و برادری هم نداره. شما این تنها راه این است که فرزندتون میتونه رابطه برابر رو یاد بگیره، رابطه‌ای که توش در حقیقت یه نوع مسابقه و رقابت معقولی هست که بین بچه‌ها وجود داره، و الا رابطه‌اش با شما میشه رابطه در حقیقت کوچک و بزرگ، بالا و پایین، دانا و نادان، و اون تو زندگیش بعدن مسئله آفرین. به هر حال ولی خودتون رو اذیت نکنید. ما جایی که خطرناک نگران کننده هست قرار نیست به هر حال با شک عمل کنیم، یا به خاطر اینکه فرزندمون دوست داره یا میخواد تحت تاثیرش قرار بگیره. برام بریم حرف این است که نه، و بعدم ماجرای ایرانی و ایرانی بودن اینا رو حتماً مطرح نکنید. حرف این است که
نه،
و اینکه ما ایرانی، حرف این است که دخترم، چون اول فهمیدم دخترم، من و پدر راحت نیستی، من و پدرت یه احساس خوبی برای این رفتن تو اینجا نداریم. دلیلم نره دلش اینجا رو بیا تو ازش بگذر، اونا رو دعوت کن، ولی خونه اون دوستت یا اون دوستت هر وقت بخوای بری من مسئله نره، ولی این یکی رو ما نمیشناسیم، باش راحت نیستیم. و مسئله رو بنازید گردن خودتون، نه اونا و نه دخترتون، که بدون برحال ای عیب و ایرادیست تو شماست، چون اون براش اونقدر مسئله آفرینی نخواهد کرد. من متاسفانه با آخر وقتم استم، خوشحالم باهاتون صحبت.
ممنونم، خیلی ممنون. خدا
حافظ. شنگ ارجمند، به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مورا خواد میشی نشوفی یه نتمناتوه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش گلشید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی؟
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
یه بطری آب جوی آرش باز کن که خیلی تشنمه.
با کمال میل.
تو هم میل داری؟
بله.
خوبه، خیلی خوبه.
خیلی خوشمزه و گواراست.
به به، چه موسیقی قشنگی. آبجوی آرش با موسیقی خوب خستگی رو از تن آدم بیرون میکنه.
خستگی، تشنگی، با یکی دیگه موافقی؟
چرا که نه، به سلامتی.
نوش جون،
آبجوی آرش خوشمزه تر از آبجوهای دیگر در فروشگاه ها و رستوران های ایرانی.
یادمون باشه واسه پارتی شنبه حتماً با آبجوی آرش از مهمونامون پذیرایی کنیم،
چون هیچ آبجویی آبجوی آرش نمیشه.
تلفن مرکز پخش آبجوی آرش 818-935-0555 برای اطلاعات بیشتر از سایت arashbeer.com دیدن کنید.